به نام خداوند بخشنده بخشاینده. خانم ها و آقایان، مخاطبان درجه یک برنامه دید در شب، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. در شرایطی به سر میبریم که بوی عیدی، دعای زیبای یا مقلب القلوب، فضای سرشار از تازه شدن، نو شدن در جامعهمون پیچیده. مردم با انرژی هن، خوشحالن، لبخند به لبشونه. الهی شکر نتایج انتخابات هم در لبخند مردم تأثیر بسیار به سزایی داره. خوشحالیم، مردم شاد هستن. دید در شب با یک برنامه ویژه، با یک مهمان بسیار ویژه تر مهمان شماست. امیدواریم که از تماشای این برنامه لذت ببرید. قول این برنامه رو مدت ها بود به شما داده بودیم و حالا خیلی خوشحالیم که میتونیم به قولمون عمل بکنیم. چه کسی مهمان برنامه ماست؟ ایشان به اندازه سرشناس هستند که نیاز به هیچ بیوگرافی و توضیحی نیست. ما فقط با مروری به یه سری از عکس‌های جذاب مهمانمون رو بازشناسایی میکنیم به شما و برمیگردیم گفتگوی متفاوتمون رو با ایشان آغاز بکنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
چه رسیدن به راه حل هاست؟ و الان که من با شما صحبت میکنم، البته در مذاکرات چند جانبه فراز و نشیب همیشه زیاده، ولی الان که من با شما صحبت میکنم، امید به رسیدن به راه حل‌های مشترک در مورد موضوعات امید خوبی هست.
خانم ها و آقایان، کسی که جمله عجیب و زیبایی رو به ادبیات سیاسی ایران اضافه کرد، هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، دکتر محمد جواد ظریف. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که سال بسیار خوبی رو در پیش روی خودشون داشته باشن.
انشالله برای شما سال پربرکتی باشه، توام با شادمانی انشالله. آقای دکتر، این لطفاً یک ایرانی را یا هرگز یک ایرانی را تهدید نکن واقعاً بیان شده یا یک مانور رسانه‌ایه؟ کجا این جمله گفته شد؟ چه جوری شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
بله، این جمله بیان شده. البته من معمولاً بحث‌هایی که در جلسات بسته مطرح میشه رو بیرون مطرح نمی‌کنم، به خاطر اینکه اعتبار یک دیپلمات اینه که بهش اعتماد کرد و دیگران این بحث رو، یعنی اولین باری که این موضوع در خارج از اون اتاق مطرح شد توسط یک رسانه روسی بود که خبر رو مطرح کرد. در یک بحثی خب ما مقداری بحث تلخ شد و نزدیک به روزهای آخره مذاکرات دور آخر عرض کنم به حضورتون که برجام بود در بیان در تیر ماه، و وقتی من یک نکته ای رو مطرح کردم، یکی از اعضای جلسه گفت خب با این وضعیت که ما بریم خونه هامون و ادامه ندیم. من گفتم دوست داریم بریم خونه هاتون، پاشیم بریم خونه هاتون، هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکنیم. و همونجا آقای لاوروف هم که ما با هم رفاقت 20 ساله داریم از زمانی که هر دومون در سازمان ملل متحد سفیر بودیم، گفت و نیز یک روسی را. و خب این و شنیدیم که خبر وقتی اومد بیرون اون و نیز یک روسی را هم بود. و خلاصه البته از این برخورد زیاد
حالا این تحقیده های دکتر سلام میدونید به ما بگید در طرف امریکایی ها بود در طرف اروپایی ها بود چه کسی هم
از طرف امریکایی ها نبود
از طرف امریکایی ها نبود
ولی حالا دیگه وارد جزئیات نمیشم اما واقعا هم خیلی سریع هم موضوع جمع شد یعنی اگر شما توی این جلسات واقعا عصبانی بشین و بخواین عصبانیت رو ادامه بدین که
به نتیجه
نه به نتیجه میرسه همین که میفته یعنی هر کس که عصبانی بشه در جلسه بازی رو به طرف مقابل واگذار کرده
یعنی حتی امکان داره عصبانیتون بکنن که بازی
بله،
رو ببرن
بله و این نیاز هست که فوراً وقتی که نیاز هست یه موضوعی رو حالا با صدای بلندتر یا با لحن تندتر مطرح بکنین باید فوراً موضوع رو جمع بکنین به شکلی که بتونین کار رو ادامه بدین بدون اینکه نیاز باشه به عصبانی شدن یا دعوا کردن
پس عطف فرمایش شما موضوع خودکار پرت کردن و اینها هم زیر سایه همین مبحثی که میفرمایین قرار میگیره
بالاخره نه اون خودکار پرت کردن من فکر میکنم در اون لحظه‌ای که ایشون خودکار پرت کرد واقعا نمیخواست خودکار بزنه به ما که این کار که یعنی دیگه کتککاری میشه نه ایشون با حرارت ای دستش رو تکون میداد
خودکار
این خودکاری که دستش بود پرت شد خب آقای عراقچی هم
ببینید مذاکرات چقدر حساس بود که افکار عمومی از کوچکترین کنش‌های شما تعابیر فراوان می‌کرد تفسیرهای متفاوت رسانه‌ها ارائه می‌دادن شما در مذاکرات خیلی سختی کشیدید افکار عمومی سخت‌تر هی منتظر بودم ببینن که اون تو چه خبره
کسی که پشت در اتاق زایمان وای ببینید من واقعا لازم اینجا این رو بگم قبل از اینکه این موضوع به افکار عمومی منتقل بشه به رسانه ها منتقل میشد یعنی این دوستان خبرنگار ما رسانه‌ای های ما که اونجا بودن در طول مذاکرات از روز اولی که ما رفتیم با اولین برای اولین سفر به ژنو برای مذاکرات مرحله اول
بله.
سال 92 تا لحظه آخری که ما توافق رو اعلام کردیم
که 400 روز کاری
حدودن دیگه بله این دوستان ما پشت درها نشسته بودن حتی پشت درها هم نه بیرون هتل عموما توی
چادر و اینها
چادر و واقعا خیلی تحمل سختی کردن و همه ما توی هم هیئت مذاکره کننده هم من فکر کنم مردم عزیزمون به این بچهای رسانه‌ای خیلی مدیونیم که انقدر وقت گذاشتن انقدر تحمل کردن چه اونایی که انتقاد کردن البته من فکر نمی کنم از اون دوستانی که همراه ما بودن کسی انتقاد میکرد اونا خبرها رو منتقل میکردن دبیراشون و سردبیراشون بودن که یه چیزایی رو
اضافه میکردن
اول و آخرش اضافه میکردن ولی واقعا این دوستان ما چه از رسانه های منتقد چه از رسانه های طرفدار و چه از رسانه هایی که در واقع خبر رو به صورت واقع بینانه و واقعی منتقل میکردن زحمت بسیار زیادی کشیدن و سختی بسیار زیادی خیلی بیشتر از ما انتظار خیلی سخت‌تر از بودن توی محیط تصمیم گیری
حالا اجازه دارم از طرفشون از شما گلایه‌ای رو مطرح بکنم در اون اوج مذاکرات میگفتن که تیم ما رسانه های خارجی رو جدیتر میگیرن تا با خبرنگارای خودمون حرف بزنن راست میگفتن؟
من این برداشت رو نداشتم یعنی اینکه نیاز بود که من هر چند وقت یک بار رسانه های خارجی رو به قول خودشون بریف بکنم یا اینکه بدون اینکه نقل قول از من بشه توجیه بکنم یا آقای دکتر عراقچی این کار بکنن ولی رسانه های داخلی رو تقریبا روزانه آقای دکتر عراقچی این اقدام انجام میدن من در طول فکر میکنم این چندین دور مذاکرات از این جلسات بریفینگ با روزنامه های با رسانه های خارجی فکر نمیکنم از انگشتان دست تجاوز کرده باشه ولی جلساتی که با رسانه های خودمون داشتیم خیلی بیشتر بود دوستان ما البته چون رسانه ها مال خودمونن دوست خودمونن با هم میرفتیم میومدیم تو هواپیما با هم بودیم خب توقعشون هم ما بیشتر بود
همین. یعنی شما اینجا تلگرامی میپرسیدیم چه خبر میگفتن آقا به ما که جواب نمیدن
خب آره میدونی اونا دلشون میخواست که در هر لحظه واسه همین هم هست من هم ازشون دارم پوزش میخوام هم تشکر میکنم. من فکر میکنم مردم واقعا باید قدردان باشن، ضمن اینکه ما بیش از همه قدردان مردمیم. حالا میرسیم
بله
مردم هم صحبت خواهیم کرد، ولی واقعا رسانه ها زحمت کشیدن. اونا همینجوری که اون پایین نشسته بودن، مثلا من بعضی وقتا میمدم تو بالکن که فقط یه علامتی به این دوستان بدم، چون میدونستم
خوشحال
اینا...
باشن.
آره چون میدونستم اینا الان در یک حالت بلا تکلیفی، نمیدونن چه خبر هست، نمیدونن.
پس این دیپلماسی بالکن یهویی به وجود اومد، برنامه‌ریزی شده نبود. یهو آقای ظریف اومد یه اشاره‌ای به بچه‌ها بکنه، شد دیپلماسی بالکن.
دقیقاً هم اینطوره. یعنی حالا خب بالاخره این یک تصمیم بود که ما به جای اینکه بریم اون پایین و یک کار واکنشی مثل اونای دیگه که می اومدن اون پایین و تریبون می‌ذاشتن و فلان و جستی می‌گرفتن و این حرفا، خب اون که تقلید بود. ما گفتیم کار نو بکنیم از تو بالکن.
خب بس فکر شده بود که تعاملمون رو تغییر بدیم.
بله حالا ممکنه، یا مثلا اون کاری که من رو توییتر می‌کردم.
بله بله.
خب اونا دوستان می اومدن مشورت می‌دادن، چند تا از دوستان رسانه‌ای من داشتم که دوستان رسانه‌ای بودن که تو خارج کار میکردن، دوستان رسانه‌ای بودن که تو داخل بلد بودن.
با همین هم حساسیت برانگیز شده آقای دکترا به مشورت بعضی خبرنگاران خارجی، رسانه‌های منتقل داخلی از شما ایراد میگیرن.
بله.
که چرا ایشون از اونها مشورت میگیره.
خب بالاخره من باید از کسی مشورت بگیرم که تو اون حوزه تخصص داره و بیشتر از من تخصص داره، چون من بالاخره خودم 30 سال با رسانه‌های خارجی در تماس بودم. اگه بخوام از نظرات کسانی استفاده بکنم که شاید 10 روز هم با رسانه خارجی در تماس بودن که خیلی به من کمک نمیکنه. در واقع اگر شما بخواید در یه حوزه‌ای کار مثبت انجام بدید، باید از متخصصین اون حوزه کمک بگیرید. هنر در اینه که شما بتونید با همه صحبت بکنید، از همه استفاده بکنید. من معتقدم که ایرانی ها هر جا که هستن، هر جا که هستن، بزرگترین سرمایه ایمان. مردم خودمون تو ایران بزرگترین سرمایه ایمان. یعنی ما نباید یادمون بره که این مردم بودن که رفتن پای صندوقای رای سال 92، نه تنها آقای روحانی رو انتخاب کردن که باعث شد یک گفتمان جدید تعامل همراه با عزتی به دنیا معرفی بشه، بلکه اصلا امکان تعامل عزتمندانه رو فراهم کردن. اگه اینا نرفته بودن پای صندوقای رای، اگه با این حضورشون، همین حضوری که در انتخابات اخیر هم داشتن، واقعا اگه این حضور رو نداشتن، کسی ما رو تحویل نمیگیره.
این خودش نکته است آقای دکتر. در
من راجع به ایرانیای خارج هم همین نظر رو دارم. ایرانیای خارج هم همین مقدار برای ما سرمایه هست. یعنی اونها در محیط‌های خودشون دارای توان تأثیرگذاری هستند، دارای توان در واقع جهت دادن به افکار عمومی هستند. یعنی اینها کسانی هستند که می توانند یک پلی برای گفتگوی بین تمدن‌ها باشند، یک پلی باشن برای معرفی اون دانش، پرهیختگی و بزرگمنشی یک ایرانی. این ایرانی های ما در خارج عموما از تحصیل کرده ترین، نخبه ترین افرادن. بی جهت نباید اینا رو با یک چوب برانیم و از خودمون دور بکنیم. بعضی از دوستان ما متاسفانه با همه چیز با یک عینک بد نگاه میکنن.
اپوزیسیون قلمدادشون میکنن یا غیر در واقع انقلابی خطابشون میکنن. شما پس اینجوری دستبندی نمیکنید؟
من حتما هر ایرانی رو در خارج، اولا که خودمون رو ما در وزارت خارجه موظف میدونیم که در خدمت ایرانیان باشیم، چه در داخل چه در خارج.
چه موافق نظام چه مخالف نظام.
وزارت خارجه یک دستگاه غیر جناحیه، یک دستگاه حاکمیتی، نمیتونه جناحی باشه. واسه همین هم هست که در اساسنامه وزارت خارجه صریحا قید شده، فکر کنم ماده 84 اساسنامه وزارت خارجه باشه، که اگر کسی از اعضای وزارت خارجه به حزبی بپیونده، به صورت خودکار مستعفی شناخته میشه. یعنی نیازی نداره حتی بره دادگاه تخلفات، مستعفیه. این تا این میزان وزارت خارجه باید خودشو در خدمت کل کشور و نظام بدونه و این خطی که وزارت خارجه داره. در خارج کشور هم ما اصلا کارمون اینه که در خدمت ایرانی ها باشیم، کار دیگه ای نداریم. ما نمایندگی هامون در خارج باید خدمات کنسولی ارائه بدن. هر ایرانی که از در نمایندگی ما وارد میشه
احساس امنیت بکنه،
احساس امنیت بکنه و احساس بکنه که اونجا اون رئیسه. یعنی هر ایرانی که وارد سفارتخونه ما میشه، وارد سرکنسولگری ما میشه، باید احساس کنه اولا وارد خونه خودش شده و ثانیا صاحب اون خونه است. واقعا هم
الان واقعا اینطوری هست در سفارتخانه های ایران.
اگر من بشنوم و شده که به من، چون خب ایمیل من موجوده، دوستان ایمیل میزنن، ایرانی ها اگر ایمیل زده باشن به من که فلان مراجعه‌ای که ما کردیم به فلان کنسولگری شما یا فلان سفارتخونه شما و با ما برخورد کمتر از برخورد در سطح عالی شد، ما فوراً تذکر
واکنش نشون میدیم.
فوراً، یعنی
موردی هم دارین که واکنش نشون داده بودیم؟
بله، فوراً تذکر دادیم، مورد زیاد داریم و اونها تماس گرفتن با اون ایرانی ها، عذرخواهی کردن، کارشون رو راه انداختن. حالا طرف مثلا اون لحظه سرش درد میکرده، با خانومش دعوا شده بوده، یه اتفاقی افتاده بوده که حالا، یعنی رسم ما این نیست که واقعا در بذاره.
خب خدا رو شکر. آقای دکتر، انقدر از بین فرمایشاتتون سوالهای مهمی به نظرم میرسه، یه اشاره به توییتر فرمودین. شما شروع کارتون با یک نهضت فیسبوکی بود، بعد فیسبوک رو رها کردین. بخشی از افکار عمومی گفتن که احتمالاً تحت فشار دستوری، تحت نمیدونم فشار حاکمیتی، آقای دکتر فیسبوک رو رها کردن. آیا واقعاً اینطوریه یا تصمیم خودتون بود از فیسبوک خارج؟
نه، واقعاً اینطور نیست. هیچ کس به من نگفت که فیسبوک رو رها کن یا توییتر رو رها کن. حالا توییتر رو که الهی شکر هنوز این کار رو میکنن. یه مجموعه ای از تحولات صورت گرفت که من احساس کردم برخی اوقات از مطالبی که من در فیسبوک می نویسم دوستانی استفاده های دیگری می کنن.
خب.
و فکر کردم که این، یعنی کانال ارتباطی دو جانبه زمانی قابل استفاده است که هر دو طرف احترام متقابل رو حفظ بکنن. دوست نداشتم بعضی ها از صفحه هیچ کس تو صفحه فیسبوک من به من توهین نکرد، به همه محبت کردن به من، اما بعضی اومدن تو صفحه فیسبوک با همدیگه شروع کردن بحث کردن، توهین به همدیگه کردن. من احساس کردم که من نباید یک زمینه ای رو فراهم بکنم که این نوع برخوردها صورت بگیره. چند بارم تقاضا کردم، چون من عادت ندارم برم توی به اصطلاح کامنت هایی که تو فیسبوک میذارن
تصرف کنی
پاک کنم. خب. هر چی بود میذاشتم باشه و بعضی وقتا فکر میکردم دیگه سخته. بعضی افراد که من مطمئنم اینها یک قسمت کوچکی هستن و هدفمندم این کارو میکنن، به نکاتی رو مطرح میکردن که واقعا در شأن یک ایرانی
نبود
و من احساس کردم که خیلی نباید وارد این حوزه بشم.
بنابراین تصمیمتون کاملا شخصی بوده؟
کاملا شخصی بود و امیدوارم که روزی بتونم بر این تصمیمم فائق بشم و برگردم، به خاطر اینکه واقعا من دوست داشتم این تعامل و دوست دارم این تعامل رو با مردم.
میدونید با چی همزمان شد آقای دکتر این شایعه رو به وجود آورد؟ یه کوچولو شاید اینجا زرد بشه ولی ایرادی نداره. شما یه ریش پروفسوری خوشگل داشتین، بعد پیرایش چهرهتون تغییر کرد، از فیسبوک هم اومدین بیرون، مردم گفتن که خب احتمالاً آقای دکتر اصلا کلاً روشش و منشش رو داره تغییر میده.
اینا اصلا حالا پیرایش چهره که حالا شما یه روز موهاتون این ور می‌زنین یه روز اون ور می‌زنین، من تقریبا بیشتر زندگیم با این قیافه بودم، حالا یه مدتی اونجوری، حالا برگشتم به همین شکل همیشگیم. هیچ ربطی به هم نداشت.
هیچ ربطی نداشت.
هیچ اصلا ربطی به هم نداشت. واقعا تصمیمی که من برای فیسبوک گرفتم تصمیم تلخی بود، تصمیم دشواری بود برای من. دوست داشتم، من هنوز، یعنی میدونی که من صبح خیلی زود بیدار میشم،
ساعت 5 صبح،
زودتر از 5 صبح معمولا. خب. من مثلا حدود 4 و نیم خیلی هم خیال نکنه نماز شب نمیکنم، میشینم کارامو انجام میدم. ساعت 4 و نیم صبح بلند میشم، شروع میکنم معمولا، برای اینکه تو روز که فرصت نمیکنم، خبرامو میخونم، ایمیلامو میخونم. بعد یه چیزی
جای خالیشو احساس میکنین الان؟
نه، اینا رو که هنو انجام میدم،
نه فیسبوکو میگم.
و یک چیزی که خیلی به من آرامش میداد این بود که برم فیسبوک یک گزارشی به مردم بدم و معمولا هم اگه ساعتای گزارشمو ببینین میبینین که
صبح داخل هواپیما شما ترک نمیکردین. آره. این عادت رو.
و مهمتر از اون نظرات مردم رو بخونم. خیلی خوب بود واسه من و خیلی شیرین بود، ولی متاسفانه یک فکر میکنم یک جمعی و فکرم نمیکنم فکر میکنم یک جمعی هدف من،
یعنی برنامه ریزی شده میامدن که شما رو مطرح کنن،
یه حرفایی رو اونجا مطرح میکردن که واقعا در شأن یک ایرانی متمدنه که به عقاید دیگران احترام میگذاره. ما هر نگرشی داشته باشیم، هر عقیدهی داشته باشیم، باید احترام به عقاید دیگران رو حفظ بکنیم. ما مبانی دینی ما کاملا مشخصه، میفرماد ولا تصب الذین یدعون من دون الله، اگه اشتباه نخونده باشم آیه رو، فحش ندیم به کسایی که بعد تو بت پرستی میکنن. قرار نیست با هم دیگه، میفرماد به حضرت موسی و هارون اذهبا الی فرعون انه طغا، برین سراغ فرعون که طغیان کرد، یعنی طاغوته، و قولا له قولا لینا، جمله بعدیشه با او با زبان نرم
خوش
صحبت کنی. این فرهنگ اسلامی ما، فرهنگ ایرانی ما هم که مشخصه. شما میبینید، شما به این تخت جمشید نگاه بکنید، ببینید مردم در چه حالتی با هم روبرو میشن. این فرهنگ اسلامی ما، اون فرهنگ ایرانی ما. بعد یه گروهی با
الفاظ نباید مسلمون باشن، نباید ایرانی باشن.
البته من این اخلاق رو ندارم که واسه همینم هم گفتم به من عکس نشون ندین. من معتقدم که قضاوت خدا قضاوت میکنه. من در لااقل من در شأنی نیستم که قضاوت بکنم.
زنده باد. پس به ادبیات شما که هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، اینم اضافه کنیم که هرگز یک ایرانی را قضاوت نکن. ممکنه که
من معتقدم که آدم باید تلاش بکنه که هر روز خودش رو قضاوت کنه. همین
داریم حاسبو قبل هم تا حاسبو
داریم. بله، حدیث داریم هر روز خودتون رو در پایان روز قضاوت بکنین، محاسبه بکنین، ببینین چه کردین چه نکردین. فرمودن ببینین امروزتون با دیروزتون فرق نکرده یا نه. هیچ وقت ما نگفتن که دیگران رو قضاوت بکنین.
احسن.
اتفاقا فرمودن که اگر دیدی صبح، اگر دیدی شبی یک نفر با حالت مستی رفت، صبح راجع به اون بعد قضاوت نکن،
شاید توبه کرده،
شاید که نصف شب توبه کرده باشه. ما با این مکتب و با این دیدگاه داریم را با همدیگه برخورد میکنیم. اون وقت متاسفانه افرادی که به تدینشون یقین داریم، به سابقهشون یقین داریم، با الفاظ رکیک، با حرفهای زشت با اونها برخورد میکنیم که این واقعا جای تاسف.
درسته، به قول اون چند جمله مشهور در اون کتاب زیبا که هر عابدی آینده‌ای داره و هر عابدی، هر گناهکاری آینده‌ای داره و هر زاهدی گذشته‌ای، به قضاوت خیلی نباید استناد کرد. آقای دکتر، حرف از خانم ها زدین، گفتین شاید مثلا با خانومش حرفش شده باشه. این مراسم اعطای نشانهای ملی رو من در خدمت شما بودم و آقای رئیس جمهور اجرا می‌کردم. تصور خیلی از ماها این بود که شما مدال رو میگیرید میرید پایین سمت همسرتون، چون همسرتون اولین کسی بود که از جاش بلند شد به افتخار شما دست زد. گفتیم آقای دکتر میرن سمت همسرشون، ازشون تشکر میکنن، چون بعضی از مذاکرات هم همراه شما بودن. ولی شما این کارو نکردید، اون لحظه فراموش کردید، یا اینکه چجوری این رابطه خانوادگی؟ میدونم که خیلی گرم، البته اینو میدونم، با این پیش زمینه میپرسم چرا این کارو نکردید.
واقعا شاید ذوق زده شده بودن. عرض کنم بزرگتون که خب ببینین، من واقعا مدیون همسرم و خانوادم هستم که بیش از یعنی در تمام دوران ازدواج، ما الان 37 سال ازدواج کردیم و از ابتدایی که من بعد از انقلاب اومدم ایران و با ایشون ازدواج کردم،
19 سالتون
19 سالم بود، برگشتیم، من رفتم امریکا و با فاصله ایم قبل از بحث لانه ایشون رو هم تونستیم از یک کشور دیگه ویزا واسش بگیریم، ویزای دانشجویی که من داشتم و بیاد آمریکا، و با فاصله کمتر از یک ماه شاید از اومدن ایشون بحث لانه پیش اومد و فشارهایی که رو ایرانیا بود. حالا منم توی سرکنسولگری افتخاری کار میکردم، حتی به منزل ما حمله کردن، یه مدتی مجبور شدیم من و ایشون یکیمون توی خونه مثل خونه تیمی مردونه زنونش کردیم در ابتدای ازدواجمون، و بعد از اونم خب من همیشه یا مشغول درس بودم یا مشغول کار بودم یا هر دوش، و خیلی به همسرم و بچه هم و
نرسیدم،
و لذا کاملا حق میدم که در واقع نیاز باشد عذرخواهی بکنم ازشون. اما اون در اون صحنه، اونی که روبروی من بود، همکار بسیار خوبم، آقای دکتر صالحی،
آقای دکتر صالحی
و آقای دکتر دهقان، که این دوتا بزرگوار خیلی زحمت کشیده بودن و من احساس میکردم که اول از همه باید برم و با این دو بزرگوار.
خب دیگه ما از دیپلمات سنت شکنی مثل شما انتظار داریم که اون لحظه یک کار جذاب بکنه، بره سمت همسرش، درسی باشه برای بقیه آقایون که قدرشناس خانوم هاشون باشه.
حالا دیگه
ولی خب الان جبرانش کردیم، اینا به شرط زدیم. دلیل همراهی همسرتون در برخی از مذاکرات چی بود آقای دکتر؟ اینم تحلیل‌های رسانه‌ای عجیبی داشت که همسرشون همراهشونن برای اینکه بتونن دست بدن با خانم اشتون، با خانم موگرینی، نمیدونم اینجور فضاهای رسانه‌ای بود. چرا همراهیتون میکردن؟
فکر میکنم خب من در طول شاید 2 سال و خورده گذشته اکثرش رو در مذاکره بودم، جلسه بودم
400 روز رو
و فرصت بسیار کمی برای اینکه همراه خانوادم باشم داشتم. ضمن اینکه همسر من تأثیر بسیار خوبی در مستمعین خودش داره و ایشون
سخنران خوبی هم
سخنران بسیار خوبیه به انگلیسی و مباحث عرفانی خیلی خوب مطرح میکنه.
شاگرد آقای دولابی مرحوم بودن،
آقای دولابی بله. بوده و خب مطالعات خیلی خوبی هم داره در این زمینه، گرچه رشته خودشون تغذیه است و هیچ وقت البته کار خودشو نکرده همیشه گرفتار من بوده و مجبور بوده همراه من این برونور بیاد، چه در دوران دانشجویی چه در دوران دیپلماتی. واقعا دیپلمات ها
تو ذهنتون تأثیر داشت خانمتون در دوران مذاکرات؟
من آرامش عجیبی ببینین، من واقعا اعتقاد دارم به این که البته باید هم اعتقاد داشته باشیم، آیه قرآن دیگه میفرماد و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، ما همسر برای شما آفریدیم که در اونها شما آرامش پیدا بکنید. من واقعا امیدوارم که همه خانواده های ما که کانون آرامش باشه، وقتی مرد میره خونه، وقتی خانم میره خونه، احساس بکنه که الان دیگه هر چی غم و غصه دارم، هر چی فشار کار دارم میتونم کنار بذارم، تو خونه آرام باشم. اصلا ما واسه همین با هم خلق شدیم، عین آیه قرآنه. لذا این که من در بسیاری موارد اگر همسرم نبود واقعا تحمل بعضی از سختی ها مشکل میشد. بعضی وقتا ایشون به من میگفت، والا من یه خاطرم بگم که وقتی مذاکرات خیلی سخت میشد من میگفتم به ایشون نیاد، میگفت تو وقتی میای توی اتاق انگار که من یه قطعه ای از مبلمان اتاقم، اینقدر حواست پرت مذاکرات بسیار دشواری بود. یعنی من بعید میدونم که بتونم ترسیم بکنم، من 35 سال تو کار سیاست خارجی هم مذاکره دشوار، مذاکرات ایران عراق داشتم، مذاکرات دیگه، مذاکرات خیلی
این دوره عجیب ترین دوره مذاکرات،
این دوره آخر به خاطر اینکه بسیار فشرده بود. یعنی خب اون مذاکرات ما 4 روز 5 روز می‌رفتیم مذاکره می‌کردیم تمام می‌شد،
ولی اینجا رکورد زدیم به جهات بله. مختلف رکورد،
هم ساعتی رکورد بله. زدیم، هم روزانه، یعنی
حتی برای وزرای دیگر بله. مثل آقای جانکری،
بیشتر واسه آقای کری بله. یعنی چون بیشتر این زمانو ایشون مصرف می‌کرد و این باعث می‌شد که واقعا این تنش و تشنجی که در مذاکرات ایجاد میشه شما نیاز داشته باشین برای
وزنه آرامش،
به وزنه آرامش.
حالا فکر کنید آقای دکتر
و یه نکته ای هم که هست اینه که خانم من علاوه من جبران اون نرفتن خدمت ایشون بکنم، علاوه بر این که خب بالاخره همسرمه، معمولا با استفاده از کلمات مرحوم آقای دولابی یه آرامش ویژه‌ای هم در خانه ایجاد میکنه هم برای من ایجاد.
چقدر زیبا
و خیلی کمک میکنه.
یه نکته خیلی مهم که الان تو این گفتگو من از شما گرفتم، نقش بی‌نظیر همسرتون در آرامش بخشیدن به شما در مذاکراته. این نکته جالبیه، قابل توجه خانم‌های ایرانی که یک خانم چقدر میتونه در سرنوشت یک کشور مؤثر باشه. آقای دکتر حالا فکر کنید با اون حجمه شدید مذاکرات میاید بیرون، میاید داخل کشورمون، مردم هم از شما یک چهره بسیار مقاوم و جدی تصویر کردن، بعد شایعه میشه که شما با خواندن تیتر یک روزنامه دچار فشار عصبی شدید و کمردرد شدید و رو ویلچر نشستید و عکس هم که منتشر شد دراز کشید تو هواپیما. واقعا خواندن تیتر روزنامه کیهان باعث شد که شما به اون حال روز بیفتین یا این هم فضاسازی رسانه‌ای؟
نه واقعا همون بود.
واقعا همون بود.
واقعا همون بود. به خاطر اینکه من شب قبلش موضوع رو در یک جلسه مطرح کرده بودم و سردبیر محترم کیهان در اون جلسه بود و توضیح من رو شنیده بود و خبر داشت که ایشون آخرش هم وقتی میخواستن برن بیرون به من گفتن فردا ما یه تیتری داریم که تو ناراحت میشی، ولی اون تیتر خلاف بود، اون تیتر راست نبود و من واقعا یه لحظه تکون خوردم. اون لحظه کمرم درد نگرفت، یه دو ساعت بعدش کمر درد عجیبی گرفتم که دیگه از دفترم که اومدم برم به سمت، من معمولا دکتر نمیرم، خیلی کم، یعنی کتابچه بیمه من به لطف خدا الحمدلله کاغذش تا اون وقت کنده نشده بود.
اعتقادی ندارید یا سالم بودید؟ الحمدلله
سالم بودم،
بزنیم به تخت
خدا رو صد هزار مرتبه بشه. و احساس کردم نمیتونم راه برم، همونجا نشستم، منو بردن. اتفاقا اون شب قرار بود من برم توی جلسه فراکسیون آقای دکتر حداد. خب من با آقای دکتر حدادم شاید بیش از
رفاقت دیرینه داریم،
بله خیلی وقت رفاقت داریم و ارادت دارم من خدمت ایشون و بحث همون بحثا رو ارائه بدم. اونچنان مشکل پیدا کردم که رفتم بیمارستان.
عجب.
و زنگ زدم به ایشون عذرخواهی کردم که من نمیتونم بیام. بعد انتخابی که من داشتم این بود که خب جلسه رو به هم بزنم و اصلا مصلحت نمیدیدم که این کارو بکنم. لذا یکی از دوستانی که یه چیزی بین طب سنتی و ماساژ درمانی تخصص داشت رو پیدا کردیم، ما رو سرپا کرد و ایشون همراه من اون سفر اومد و
من اون تصویر هواپیما ایشون هم در واقع
تو اون تصویر هست. اون همون جاها هست و قرار شد که من هر جا که میتونم استراحت کنم. من توی اون مذاکرات ویلچر داشتم ولی سعی میکردم وقتی که جلوی دوربینم
قامت افراشته یک ایرانی رو نشان بدیم.
قرارمونم گذاشتیم که جاهایی که باید زیاد وایسیم بشینیم و واسه همین هم هست که شما تو اون عکس ها میبینین که عکس های ما نشسته
است.
واسه این بود که من خودم رو یه جوری برسونم به صندلی، خیلی هم درد شدیدی بود، برسونم به صندلی و بشینم که اینجور نشه. اون روز اونجایی که عکس من رو ویلچر هست در واقع زمانیه که من رفتم واسه مصاحبه مطبوعاتی آخر اون دور مذاکرات و وقتی ما رفتیم وارد اون سالن شدیم به من گفتن که یک فردی، یعنی امنیتی های سوئیسی گفتن که یه نفر اینجا وارد شده، خطر امنیتی داره، شما نمیتونی مستقیم بری تو سالن، باید بری یه جای دیگه. بعد نگرانم شده بودن، منو شروع کردن در واقع با سرعت بدو. زیاد راه بردن، در صورتی که از در اونجایی که من از ماشین پیاده شدم
نه اتفاقی نیست گیرنده میکروفونتون افتاد، بچه ها مشکلی نیست ادامه بدید.
اونجایی که از ماشین من پیاده شدم تا اونجایی که بعد میرفتم خود 10 قدم 20 قدم راه بود. خب اونو من میتونستم طبق اون محاسبه‌ای که میکردیم و ایشون اون ماساژایی که من میداد انقدر من میتونستم راه برم و بعد بشینم و وقتی میشستم دیگه مشکلی نبود،
خوب میشد.
اینا منو شروع کردن به تقریبا دووندن،
عجب،
به اینکه بدویم بریم از آسانسور بالا. بعد توی راهروی خیلی طولانی میخواستن من ببرن توی اتاق که نسبتا
اینقدر مشکل امنیتی حاد بود.
غربی ها خیلی سریع واکنش نشون میدن و خب اون فردی هم که اومده بود آدم خیلی علیه السلامی نبود. بعد منو بردن و من در وسط اون راه دیگه از پا افتادم
آخه
و مجبور شدم بشینم و دیگه نتونستم که راه برم. و خب از یه طرفم خبرنگارا توی اون صحنه منتظر بودن و مجبور شدیم
ویلچر رو بیارن و عکس بگیرن.
اگر نه من با ویلچر زیاد این ور اون ور رفتم، ولی میگفتم از در پشت، از در پارکینگ منو با ویلچر ببرن که وقتی میام جلوی دوربین میدونستم خب مردم احساس
تاثیر میذاره در روحیه مردم،
خوبی بهشون دست نمیده که من با این حال راه برم و لذا تلاش کردم. ولی اون روز دیگه از اختیار ما خارج شد، همه برنامه ریزی های ما به هم خورد و مجبور شدیم.
دومین نکته جالب رو گرفتم که ما رسانه ها بدانیم که حتی یک جمله نابجامون میتونه دیپلماتمون رو در یک جلسه بسیار مهم جهانی به این روز بندازه. و خیلی برام جالب بود که آقای دکتر به این صراحت گفتم بله من فقط با یک تیتر به اون روز افتادم. آقای دکتر یک فرصت کوتاه میگیرم گلوی تازه بکنید، احساس کردم که یک کوچولو خسته هستین، میکروفون رو هم مجدد درستش بکنن، برگردیم با ادامه گفتگو با وزیر محبوب امور خارجه.
من دارم بعدن
من دارم بعدن
یا اونی که به من میگه خائن،
اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه
در موافق نیستم، یک کلمه بگه
اون رو میگه خائن،
اون میگه
من از زبان اون
میاد
بدانید اگر
اگر از زبان اون حرف بزنید
خودش به
خودش زبان برای این نظام
شما حق نداره. اگه داعش من اول کسی دست به خودت
مذاکرات هسته‌ای ایران در نوع خودش به جهت آماری بسیار عجیب بود. 400 روز کاری، 4000 ساعت مذاکره، 200 بار پرواز. دیپلمات‌های ما به مقاصد مختلف 200 بار پرواز کردند. دیپلماتی داشتیم به نام آقای دکتر صالحی که علی‌رغم اینکه پزشک توصیه کرده بود بیش از یک ساعت پرواز نداشته باشند، 7-8 ساعت پرواز انجام میدادند تا به مذاکرات برسند. از جهات مختلف در مورد مذاکرات خیلی بحث شده. من نمیخوام برم تو دل مذاکرات و مفصل صحبت بکنم. بعضی جاها میدونم تو ذهن شما هم ابهامه. میخوام اون جاها رو بپرسم از آقای دکتر ظریف. من جمله که آقای دکتر برای اعلام بیانیه اجرای برجام، یعنی همین دی ماه که در واقع مذاکراتی صورت گرفت، تأخیر در حضور شما و در واقع خانم موگرینی در مقابل خبرنگارها شایعات مختلفی رو ایجاد میکرد، دلهوره رو بیشتر میکرد، میگفتن رو کلمه ها دارن بحث میکنن. واقعا موضوع چی بود؟ سر یک کلمه اینقدر بحث میشد؟ اون کلمه هی چی بود؟ چرا اینقدر طول میکشید؟
بله، روز 26 اولا یه شایعه کردن که این ارتباط داره با تبادل زندانیا.
بله بله، گفتن تا از خاک ایران خارج نشن.
البته این که به حمدالله میدونیم بعضی وقتا دوستانی که شایعه درست میکنن بعد از اینم که ثابت میشه شایعهشون دروغ بوده بازم ول نمیکنن. دیدیم که ما ساعت مثلا 10:11 شب اعلام کردیم به وقت بیان 10:30 ده شب به وقت بیان بود که میشد 12:30 صبح بامداد به وقت ایران و تا ساعت 12 ظهر فرداش تقریبا پرواز انجام نشد. اون یه معادله خودشو داشت، این یه معادله خودشو داشت،
ربطی به هم نداشت.
ولی متاسفانه میدونین بعضیا شایعه درست میکنن تو ذهن مردم میمونه دیگه، هم نمیره که این ذهن. و اونایی که این کارو کردن نمیان این شهامت رو داشته باشن، میگن آقا ما اشتباه کردیم، حرف درستی نبود. اما اون روز چه شد؟ اون روز ما یه گفتگویی داشتیم در چند حوزه مربوط به کارهایی که باید در روز اجرا صورت میگیره. در روز اجرایی شدن سری کارهایی باید صورت میگیره. ما باید مثلا برنامه درازمدت خودمونو میدادیم. خب تو اون برنامه ما اصرار داشتیم یه چیزایی رو بیاریم و ممکن بود بعضیا نظر دیگری داشته باشن. خب یه خورده اون طول کشید، یه خورده نسبت به اختلاف دیدگاهی که داخل پنجره به اضافه یک بود
بین خودشون، یعنی
یه مقدارش هم بحث‌های شخصیتی بود.
یعنی
یعنی مثلا یه آقایی که وزیر خارجه هم بود احساس میکرد که بدون حضور اون یه تصمیم گیری شده،
معترض بود
و میخواد ثابت کنه که البته این تو ژنو هم اتفاق افتاد، تو ژنو ابتدا میخواست نشون بده که بالاخره
وزیر خارجه روسیه که نبود.
خیلی دیپلمات‌ها هستن این کارو میکنن و من اصلا هم این کار بد نمیدونم، به خاطر اینکه شما بالاخره نماینده یک کشورین، دعوای شخصی نیست، میخواین ثابت کنین کشورتون رو باید به حساب بیارن. و اون فکر میکرد که مثلا در این یه موضوع دوستان خودش تو پنجه به اضافه یک اونو به حساب نیاورد،
چون بدون حضور او تصمیم
بدون گرفتن. حضور او تصمیم گرفتن. ولی لذا مثلا ما در لحظات آخر یه عکسی هست که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده. تو اون روز خب چون اتاق من و اتاق آقای کری به فاصله یک راهرو بود، آقای کری می اومد اتاق من و من میرفتم اتاق آقای کری. در یه لحظه ما عکس هست که رفتیم تو اتاق آقای کری، خانم موگرینی هم اومده و هر کدوممون هم یکی دوتا از دستیارامون هستن و داریم با تلفن موبایل گذاشتیمش روی بلنگو و داریم با یه وزیر خارجه ای صحبت میکنیم که ما سه نفر با همدیگه ایشون رو راضی بکنیم که در واقع
بپذیره.
در واقع تصمیمی بدون حضور ایشون گرفته نشده، هر تصمیمی که گرفته شده با همکاران ایشون هم مشورت شده و در واقع در اون لحظات با یکی دوتا کلمه رو هم بالا پایین کردیم که در واقع ایشون رو هم راضی بکنیم. این اتفاقا واقعا میفته به خاطر اینکه در عالم دیپلماسی اگر یک کشوری احساس بکنن که بدون اینکه باهاش مذاکره بکنن اون همراهی میکنه، دیگه کم کم به حسابش نمیارن. ولی احساس که حضور در صحنه دیپلماسی یکی از ضروریت هاست، یعنی از ضرورت های دیپلماسی فعال اینه که شما باشین اونجا، اگر نه برای شما تصمیم میگیرن و بعدم اسم شما رو هم یا این ور قضیه یا اون ور قضیه مینویسن که شما بودین دیگه.
آی دکتر، در بخشی از فرمایشتون به نقش مردم و انتخابات سال 92 اشاره کردید که قدرت داد که در مذاکرات موفق بشید. برخی از منتقدان شما که اتفاقا در دید در شب هم شرکت کردند گفتن نه آقا، این مجوز 20% رو سالها بود که وجود داشته، آقای جلیلی و تیمشون هم همین کارا رو انجام داده بودن، ربطی به آقای ظریف و تغییرات دولت نداره. آیا شما همچین چیز رو صحیح میدونید؟ پاسخی براش دارین؟
اگه ربطی نداره چرا اینقدر انتقاد میکنن؟ اما ببینین بالاخره شما با یه اگر میتونین همه چیز رو عوض بکنین. تاریخ قابل تغییر نیست، تاریخ اتفاق افتاده، اسناد مذاکرات مراحل مختلف هست. حتی این معنی نیست که من قدردان زحمات دوستانی که قبل از ما این زحمت رو کشیدن نباشم، بلکه ضرورت این هست که همه ما با واقعیات تماس داشته باشیم. اما یه نکته هست، حالا ما چقدر آمادگی داشتیم، طرف مقابل چقدر آمادگی داشت، طرف مقابل چقدر جدی میگرفت ما رو. البته من معتقدم که ما هم مذاکره نمی کردیم، ما بیانیه می خوندیم در جلسات.
اما منظورتون دور قبله؟
دور قبل، یعنی دیدگاه ها رو ارائه می کردن و واقعا وارد
مذاکره
یعنی این که بگیم این جمله باید اینجوری عوض بشه تا ما بتونیم بپذیریم، این موضوع رو ما با این موضوع حاضریم در کنار هم قرار بدیم. یا اصلا یه اتفاقی گفتاد، نه اینجور بگم، ما روز اول مذاکرات که در حاشیه شورای امنیت صورت گرفت به نظر من یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد بر اساس دیدگاهی که آقای دکتر روحانی دارن و بنده از همون دیدگاه حمایت میکنم، اومدیم اصلا صورت مسئله رو تغییر دادیم. صورت مسئله تا اون زمان یه صورت مسئله برد و باخت بود. یه طرف میگفت ایران نباید برنامه هسته‌ای داشته باشه، آقای اوباما گفته که اگه دست من بود یه پیچ و مهره
نمیذاشتم
باشه. یه طرف هم میگفت ما حقمونه، حق مسلممونه و باید ادامه بدیم. خب این دوتا
صفر و یک
بود دیگه. حالا ما چی کار کردیم؟ من در روز اول گفتم ما باید بیایم تو صحبتی که کردم در جلسه اولی که من با یه آقایون وزرا نشستم، چون میدونی که تا اون زمان هم اصلا جلسه در سطح وزرا نبود،
کارشناس
جلسه از طرف مقابل مدیران سیاسی می اومدن، از طرف ما دبیر شورای عالی امنیت ملی میرفت. بنده گفتم اگر به خانم اشتون روز اول گفتم اگه میخواین من بیام باید وزیر بیاد بشینه کنار من، اگه میخواین وزیر نیاد مدیران سیاسی بیاد، از طرف ما مدیر سیاسیمون میاد، معاون وزیرمون میاد. لذا این رو آوردیمش تعریف کردیم
سطح وزرا.
بعد تو همون جلسه من گفتم ما میتوانیم یه هدف مشترک داشته باشیم، اگه هدف مشترک تعریف کردیم به نتیجه میرسیم، با دو تا هدف متضاد نمیتونیم به نتیجه برسیم. هدف مشترک چیه؟ توضیح دادم واسه شون. شما ایران رو نمیتونین از برنامه هسته‌ایش محروم بکنین، همه تلاشتون رو کردین، تمام تحریماتون هم گذاشتین، مردم ما نشون دادن که از این حکومت دفاع میکنن، اومدن تو صحنه، 73% مردم اون رأی دادن، این حکومت پابرجاست، برنامه‌ش هم هست. این دانش رو هم نمیشه از تو ذهن دانشمندای ما آورد بیرون، ما دانش هم داریم. لذا شما ناگزیریم از اینکه هر دوی ما یک هدف تعریف بکنیم. اون هدف چیه؟ برنامه هسته‌ای ایران به شکلی ادامه پیدا کند که هیچگاه به سلاح هسته‌ای نرسد. گفتم خب این هدف، آیا هدف شما میتونه باشه؟ شما میخواین ایران به سلاح هسته‌ای نرسه؟ ما میتونیم در این هدف با هم مشترک باشیم. اما اونی که مشکله اینه که شما باید این واقعیت رو بپذیرین که برنامه هسته ایران ادامه پیدا میکنه. لذا کاری که ما تونستیم بکنیم این بود که صورت مسئله رو، تعریف مسئله رو تغییر دادیم و لذا کار مشترک امکان پذیر شد، نه اینکه ما بشینیم تو جلسات با همدیگه فقط مباحثه بکنیم. مباحثه هم کردیم، ما دعوام کردیم، اما برای رسیدن به هدف
مشترک.
اما این که ما توانستیم به اونا بگیم که شما در اون هدفتون که به صفر رساندن برنامه هسته‌ای ایران موفق نخواهید شد، استدلال ما این بود که دو ماه پیش 73% مردم ما
در انتخابات
مشارکت کردن، لذا تحریم‌های شما به نتیجه نخواهد رسید. و بعد از اونم بود که حتی من خیلی راحتم میگفتم تحریم شما اثر اقتصادی داشته، اثر سیاسی نداشته. شما آیا هدفتون اینه؟ یعنی
بلکه برعکس بوده هدفشون. بسیار خب، ممنونم از توضیح مفصل شما. اشاره فرمودین به اولین ملاقات با خانم اشتون و بحثایی که در حوزه مذاکرات مطرح شده. من میخوام اولین ملاقات شما را با آقای جانکری بدونم، ببینم که در اولین رویارویی وزیر امور خارجه ما با جانکری چه اتفاق ویژه‌ای افتاد، اصلا اتمسفر این دیدار چجوری بود و چجوری همدیگر رو پذیرفتید به عنوان دو مذاکره کننده.
عرض کنم حضورتون، همونطور که در سوال قبلی عرض کردم، من گفتم من تنها در صورتی شرکت بکنم در مذاکرات که وزرا حضور داشته باشن، و لذا جلسه اول در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در اوایل مهر ماه سال 92 یه سالونی هست در کنار سالن اصلی شورای امنیت که بهش میگن سالن مذاکرات غیر رسمی، یه سالن کوچیکیه به نسبت که معمولاً حالا شما جلسات رسمی رو تو اون سالن بزرگ خیلی در واقع مفصل و
بله
چی میبینین، در بیشتر وقت اعضای شورای امنیت
تو سالن جانبی،
تو اتاق جانبی
که مهمتر از خود
بله سالنه. چون همه بحثای اصلی اونجا صورت میگیره. خب قرار شد اونجا مذاکره باشه. معمولاً هم در همه زمانهایی که ما مذاکره رسمی داشتیم، اعضای 5 به اضافه 1 اول بین خودشون یه جلسه میذاشتن، هماهنگ میکردن، بعد ما رو هم دعوت میکردن جلسه اصلی با حضور ما. یعنی جلسه هماهنگی بین خودشون قبلش معمولاً بود، مخصوصا وقتی که مذاکرات در سطح وزرا بود. خب اینا جلسه خودشونو داشتن، وقتی بود که ما بعد میپیوستیم به جلسه، من رفتم با همه اعضایی که اونجا بودن، همه وزرا که دور میز بودن، دست دادم، سلام علیک کردیم، دست دادیم، و من معمولم این بود که چون همیشه معمولا ما میپیوستیم میرفتم یکی یکی دست میدادم. خب اون دفعه استثناءن چون بقیه مذاکراتی رو که مردم معمولا تو تلویزیون دیدن کل پنجه به اضافه یک
یه طرف
میشینن کل هیئت ما، من و خانم اشتون یا خانم مگرینی سر میز میشستیم، کل هیئت ما این بر میشستن. اون جلسه اینطور نبود، منو نشونده بودن با دوتا از با همکارام تو هیئت پشت سرم، خانم اشتون کنار من، آقای کری فکر میکنم کنار خانم اشتون و آقای لاوروف کنار من.
بله.
و بعدم بقیه وزرا، یعنی دو طرف میز در بالای میز دوتا مثلا عضو دائم ابرقدرت مثلا
شورای
امنیت نشسته بودن. من سلام علیک کردم با همه، خب با آقای لاوروف از قبل دوست بودیم، با هم سلام علیکی گرمتری کردیم، با بقیه هم همینطور نشستیم. وقتی جلسه تمام شد آقای کری گفت ممکنه چند دقیقه ما هم دیگر رو خصوصی ببینیم. خب من بقیه وزرا رو دیده بودم، همه رو به عنوان ملاقات دو جانبه، یکی یکی ما ملاقات کرده بودیم، آقای کری رو ملاقات نکرده بودیم. اونجا همون کنار اون سالن، یعنی در راهروی بین اون سالن و سالن اصلی شورای امنیت، یه اتاقک کوچیکیه که معمولا اعضای شورا وقتی میخوان تلفن بزنن میان تو اون اتاقک میشینن.
ما رفتیم
اونجا دو نفری تنهایی و حدود نیم ساعت صحبت کردیم. آقای کری عادتی داره درست نقطه مقابل من که در مذاکره مینویسه،
هر چی
گفته میشه مینویسه. من اصلا از کوچکی چنین عادتی نداشتم،
چون باهوشید شما.
نه حالا به هوش هیچ ربطی نداره، شاید اون هوش بیشتری میخواد که هم بنویسه هم گوش کنه هم متوجه بشه هم حرف بزنه، من یه کار بیشتر انجام میدم. و صحبت کردیم، ایشون گفت ما جدی هستیم، رئیس جمهور ما جدیه، میخوایم ما به نتیجه برسیم. و بعد هم در همون بحث زندانیان آمریکایی در ایران رو، ایرانی آمریکایی و اینا رو در ایران مطرح کرد. منم فوراً بحث زندانیان ایرانی رو مطرح کردم، هم در آمریکا هم در خارج آمریکا، که به ظلم در واقع گرفتار شده بودن به خاطر فشار دولت آمریکا. و بعدش هم جدا جدا ما رفتیم، ایشون یا ایشون اول رفت یا من اول رفتم، چون بیرون این محبته شورای امنیت یه قلقله‌ای بود از خبرنگارا. سایرین خب یه نیم ساعت قبلش رفته بودن، خارج شده بودن، خانم اشتون صحبتی کرده بود و بعد هر کدوم از ما رفتیم با یه چند دقیقه صحبت.
حالا آقای دکتر، با توجه به اینکه با اون دیدار و عکسی که منتشر شد تابوی دیدار یک وزیر خارجه از ایران با وزیر خارجه امریکا شکسته شد، کمک بزرگی هم شد به روند مذاکرات، این رو ما با ذهنیت اینچنینی میتونیم پیوند بزنیم به دیدار شما با آقای اوباما در سازمان ملل، دست دادنتون با ایشون، این هم مقدمه خواهد شد برای مذاکرات در سطح دو رئیس جمهور؟ شاید تحلیل افکار عمومی اینطوری باشه، یا اتفاقی بود دیدارتون با اوباما؟
واقعا کاملا اتفاقی بود. بعضی دوستان گفتن که در دیپلماسی هیچی اتفاقی نیست. اتفاقا در دیپلماسی چند جانبه خیلی چیزا اتفاقیه. تو دیپلماسی دو جانبه بله، شما به خاطر اینکه یکی دیگر رو ببینین در دیپلماسی دو جانبه حتما باید یه قراری بذارین،
برنامه‌ریزی،
یا شما برین اتاق اون وزارت خارجه اون، یا اون بیاد وزارت خارجه شما، بالاخره سفر. اما توی سازمان‌های بین‌المللی شما به هم می‌خورید. و اتفاقا این صحنه‌ای که بنده با آقای اوباما برخورد کردم صحنه‌ای بود که تقریبا رو در رو شدیم و واقعا هم بدون برنامه‌ریزی بود. بعد از سخنرانی آقای دکتر روحانی من اومدم از مجمع عمومی خارج بشم و خروجی مقامات عالی رتبه یه خروجی کوتاهی که کنترل شدید امنیتی میشه. خب آقای اوباما همزمان وارد شد و در واقع رو در رو قرار گرفتیم. آقای کری معرفی کرد، دست دادیم، احوال پرسیدیم. البته یه اتفاق نامناسبی هم افتاد.
چی بود؟
ایشون گفت من امیدوارم که این کار برای تو گرون تموم نشه. من خیلی از این حرف
تکان خوردی؟
رنج بردم.
با توجه به فضای ایرانیشون این حرفو زدن؟
بله. من گفتم به هیچ وجه. چون من احساس میکنم یه دیپلمات نباید نقطه ضعف به طرف مقابل نشون بده.
درود بر شما.
که یک دست دادن براش هزینه ایجاد بکنه. متاسفانه البته برخی دوستان ثابت کردن که البته هزینه ای هم ایجاد نشد، یه مقداری دوستان از بار گناه من کم کردن که ازشون متشکرم.
نماینده‌ای که اون خطاب تند رو خطاب به شما داشتند رأی نیاوردن. میخوام ببینم وقتی این خبر رو شنیدین خوشحال شدین؟
من فکر میکنم که بالاخره مسئولیت در حال چرخش، به فرموده قرآن ترکل ایام و ندابلها بین الناس، میچرخ. مهم اینه که ما از این چرخش ایام امتحانمون خوب پس بدیم. و اتفاقی که میفته مخصوصا در افرادی که خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار میدن، انتخاب شدن و انتخاب نشدن یه اتفاقیه که میفته. من برای همه نمایندگان محترم مجلس، چه قدیمی ها چه جدیدی ها، چه اونایی که از ما انتقاد کردن چه اونایی که انتقاد نکردن، محبت کردن، بزرگواری کردن، احترام قائلم. بالاخره رأی یک گروهی از مردم رو داشتن، نماینده یک گروهی از مردم بودن، و چون مردم به فرموده امام ولی نعمت ما حسن، نمایندگانشون هم برای ما محترم.
زنده باد این چرخش مسئولیت ها. آقای دکتر، زمانی که در ویلای شمال مطالعه میکردین و میگفتین که دیگه میخوام به دانشگاه اینها برگردم، هرگز فکر میکردید به فاصله خیلی کوتاهی محبوب ترین وزیر خارجه ایران بشید؟
در مورد محبوبیت و غیر اون که خدا انشالله
تعارفات اصلا رها کنید،
خدا عاقبت همه ما رو به خیر بکنه و پایان کار انشالله بتوانیم خدمتی کرده باشیم به این مردم.
راجب پایان کارم سوال دارم، اول اینو بگید.
و روسفید باشیم. اما واقعا نه،
فکر نمی‌کردم،
نه فکر می‌کردم و نه قصد این رو داشتم. حتی دوستانی که نامزد ریاست جمهوری بودن، هم آقای دکتر روحانی هم یکی دو تا از عزیزان دیگری که نامزد ریاست جمهوری بودن، به من پیشنهاد کرده بودن که همکاری بکنم
با... یعنی قبل از انتخاب شدنشون پیشنهاد داده بودن
همکاری بکنم با ستادشون، حتی به عنوان وزیر خارجه آیندهشون، و من واقعا این آمادگی نداشتم. و اگر نبود اون ذوقی که بعد از انتخاب شدن آقای دکتر روحانی مردم نشون دادن، حالا من اینقدر تعریف خانواده‌مو کردم، بذار این برشم بگم، اگر نبود فشاری که همسرم و بچه هام رو من آوردن که نمیتونی در این شرایط راحت طلبی و عافیت طلبی بکنی و بگی کار سختیه من نمیخوام انجام بدم، یعنی اون آرامشی که من معمولا تو خونه دارم اون چند شب نداشتم.
عجب.
میرفتم مرکز تحقیقات، آقای دکتر روحانی دستور میدادن که باید مسئولیت رو قبول بکنی، و من هر چه پیشنهاد میکردم به ایشون، افراد دیگر رو ایشون نمیپذیرفتن
و خانواده‌شون هم فشار میوردن که بپذیرن.
منزل به جای اینکه به من کمک کنن آرامش بگیرم، اونها هم فشار میوردن.
میدونی چیش جالبه؟ دو تا وزیر خیلی محبوب داریم ما در کابینه، شما و آقای دکتر هاشمی. ایشون هم در یک جلسه به من میفرمودن که خانمم بسیار مؤثر بود در اینکه من بپذیرم وزیر بشم. بس در مورد شما هم
اگر خانم من اصرار نمیکرد و اگه حالا همدستی هم نمی کردن با بچه ها و عروس و داماد، منو تحت فشار نمی گذاشتن، واقعا چون بار سنگینی بود، هنوز هم من از این بار سنگین فقط به خدا پناه می برم که خدا کمک بکنه، چون اشتباه در هر رشته یه اشتباه حد اکثر ضررش به چند نفر می خوره. اشتباه تو رشته ما تو این حوزه خیلی اشتباه عظیمی میتونه باشه. امیدوارم که خدا کمک بکنه و خدا نیات ما رو در نظر بگیره که قصدمون قصد خدمته و به همون حساب خدا با ما معامله کنه
انشالله. من یه سوال تلخ میخوام بپرسم. در طول تاریخ سیاسی ایران، نه بعد از انقلاب، در طول 100 سال گذشته، شخصیت‌های محبوب سیاسی ما عموما از نگاه حاکمیتی عاقبت خوبی نداشتند. میخوام ببینم آقای دکتر ظریف هم این ترس رو داره؟ من الان خیلی محبوبم، همه جا میگن ظریف ظریف، 2 سال دیگه، 20 سال دیگه، یا نه اصلا 100 سال دیگه، در مورد ظریف چه خواهند گفت؟ عاقبتش خواهد شد؟
واقعش رو بخواین، من معتقدم که باید به لطف خدا بیش از همه در واقع امیدوار باشیم. من یه بار این اتفاق واسه هم افتاده، یعنی زمانی که من سفیر بودم در سازمان ملل متحد، لااقل در بین کسانی که من میشناختن فرد نامحبوبی نبودم. خاطرم هست آقای دکتر احمدی نژاد که تشریف آورده بودن نیویورک و خب ایشون ظاهرا علاقه زیادی به بنده نداشتن،
شبانه اصرار کردن شما اخراج بشین، درسته؟
بله، حالا دیگه وارد اون اون مقوله نشی،
می‌خواستم دلیلشو بپرسم.
ولی ظاهرا ایشون علاقه زیادی به من نداشتن. منم البته خیلی ارادتی به سیاست ایشون نداشتم و توی جلسه نشسته بودیم با نخبگان ایرانی. یکی از تو حرف یکی از این نخبگان اسم منو آورد. منم سفیر بودم روی پلوهای احمدی‌نژاد. کل جلسه بلند شد واسه من دست زدن. اینقدر محبت داشتن من. خب بعد از اون من تبدیل شدم به کسی که دوستان میگفتن خیانت کرده، نمیدونم این چیزا. اومدم خونه ایران، خونه نشین شدم. 6 سال خونه نشین بودم. همه گونه برخورد نامناسبی صورت گرفت. لذا یه دور من اینو دیدم و برام هیچ عجیب نیست که یه دور دیگه هم اینو ببینم. اما اگه کتاب آقای سفیر هم نگاه بکنین، آخرین جمله‌ای که من اونجا میگم به اون آقای راجی که مصاحبه کرده من اینه که واقعا هر چه بوده آدم باید امیدش به این باشه که اولا مردم آدم ببخشن و بالاتر از مردم خدا آدم ببخشه. و من احساس میکنم که هر چی داشتم، بلد بودم، توانشو داشتم، گوشم تو طبقه اخلاص ارائه کردم. حالا این که بعدن چه راجع من فکر بکنن، اون
دغدغتون نیست؟
نه زیاد، چون اختیاری درش ندارم. تاریخ رو دیگران می نویسن، من نمی نویسم و حتما من اونقدر توان ندارم که اون چه که اتفاق افتاده، مصلحت هم نمی دونم که اون چه که اتفاق افتاده رو بگم. فکر می کنم که وظیفه بنده، من یه جایی گفتم ما سرباز این کشور و این نظام و رهبری هستیم. ما نباید از کشور و نظام و رهبری برای حفظ خودمون هزینه بکنیم. ما از خودمون باید هزینه بکنیم که کشور نظام رهبری رو نگه داریم. لذا اگه من یه جمله‌ای رو فکر بکنم که الان بگم، از خودم دفاع کردم ولی به کشور ضرر زدم. فکر میکنم اگه این کار نکنم و نکردیم و همکاران منم نکردن، آقای دکتر صالحی هم نکرده، آقای دکتر عراقچی، آقای دکتر روانچی هم نکردن، اینا کارهای بزرگی را انجام دادن ولی نیومدن بگن. به خاطر اینکه مطرح بکنن چه کارهایی انجام دادن، اون منافع بزرگتری که همه این زحمات واسش کشیده شده و اونم منافع کشوره به خطر میفته. لذا همه دوستان من حاضر شدن. تاریخ هر چی میخواد بنویسه بنویسه، منتقدین هر چی میخوان بگن، اما اون چه که فکر میکردیم منافع کشور اونو انجام دادیم. وقتی شما بین خودتون و وجدان خودتون و خدای خودتون دلتون راحت باشه که اون چی که میشده انجام دادین، فکر میکنم اون وقت راحتین. خیلی نگران اینم نیستین که چه بشه. البته همیشه ما باید دعا کنیم که عاقبتمون بخیر
بشه. آقای دکتر، در سال 1400 شما کاندیدای ریاست جمهوری نخواهید شد. یه بار پاسخ دادید. اگر بزرگانی از شما بخوان، مردم تقاضایی داشته باشن، باز هم الان میگید قاطعانه خیر؟
حتما نه، به خاطر اینکه من این کارو بلدم.
وزارت امور خارجه رو
من فقط این کارو بلدم. نه تازه وزارت خارجه، من یه کارشناس روابط بین المللم. میدونی من از معدود افرادی بودم در ابتدای انقلاب که این رشته رو خونده بودم. بله. و اومدم تو وزارت خارجه. یعنی من لیسانسم، البته قبل از انقلاب من کامپیوتر میخوندم، بعد انقلاب بعضی ها نشستن زیر پای ما که بالاخره انقلاب نیاز به کسایی داره که
رابط بین الملل. میدونم از خیلی از دانشگاه های دنیا پذیرش برای هیئت علمی برای شما اومد ولی هیچ وقت قبول نکرد.
در دوران بیکاری خیلی دانشگاه ها پیشنهاد هیئت علمی دادن، اما من راحتم الحمدلله، بعدم نشده. فقط همین کارو بلدم. لذا این که
کار بزرگی هم از فرما
این که میگم من دنبال کار دیگه نیستم، نه این که با کسی تعارف بکنم. این کار رو بلدم، همین کار انجام میدم تا جایی که بتونم و تا جایی که فکر بکنم در این کار مفید.
پس تأکیدن میپرسم که آقای دکتر ظریف رو ما هیچ وقت کاندیدای ریاست جمهوری نخواهیم دید.
انشالله.
چند تا فرزندان آقای دکتر، یک دختر خانم و یک آقا پسر که جفتشون متأهلن.
بله دخترم، یعنی پسرم حدود فکر میکنم 11 سال ازدواج کرده و دخترم 10 سال ازدواج کرده. هر دو به لطف خدا، گرچه خب خارج درس خوندن زمانی که من اونجا بودم و بعدش هم یه مقداری موندن تا درسشون تموم شد و درس همسراشون تموم شد، الان هر چهارتاشون الحمدلله تهران هستن، با یه فاصله کمی از ما زندگی میکنن و این یکی از الطاف خدا به من. دیپلمات ها، من اینجا بگم مردم شاید ندونن، دیپلمات ها از نظر بچه هاشون در سختی زیادی هست، به خاطر اینکه هی این بر اون بر منتقل میشن این بچه ها از این کشور به اون کشور، همشون دچار فراغ بچه هاشونن، خودشون در یه جا ماموریتن، بچه هاشون در یه جای دیگه. و من یکی از بزرگترین لطف هایی که خدا به من کرده اینه که فقط فاصله کوتاهی رو بعد از اینکه من به ایران اومدم بچه هام نبودن.
پس اینی که بعضیا گفتن که فرزندان شما در امریکا زندگی میکنن، خب با این فرمایش شما تکذیب میشه.
فرزندان من محکم و استوار در تهران اسلامی زندگی میکنن.
بعد شما هیچ وقت به فکر گرین کارتی یا چیزی از امریکا نبودید؟ چون انقدر شما در امریکا رفت آمد دارین که شنیدم یه خبرگزاری گفته بود ایشون شاید کاندیدای چیزی بشه، سناتوری چیزی در امریکا.
مقاله راجع من روزنامه نیویورک تایمز نوشت زمانی که داشتم برمیگشتم، یکی واشنگتن پست نوشت، یکی نیویورک تایمز، و تو نیویورک تایمز اینو از قول رئیس دانشکده روابط بین الملل دانشگاه کلمبیا نوشت،
یه خانومی هم
خانوم لیز اندرسون که الان رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت هست، قاهره هست. عرض کنم بزرگتون، نه من الحمدلله با اینکه از نظر قانونی این امکان رو داشتم
میتونستین گرین کارت بگیرین ولی نگرفتین هیچ وقت. یا بلومبرگ هم شما رو یک معما خونده، حتما اون مقاله رو هم خوندین دیگه، جواد ظریف رو توضیح میده، تهش هم میگه جواد ظریف یک معماست برای تحلیلگرهای جهانی. چرا معما این؟
خیلی بسیطم هم بیساده. نه معمایی نیستم، من خب مقدار زیادی از زندگیم رو حالا یا به خاطر درس خوندن یا به خاطر کار در غرب بودم، در آمریکا بودم، آشنایی دارم با
این قضیه. هنری کیسینجر درسته کتابش رو به شما تقدیم کرده و نوشته تقدیم به محترمترین دشمن من،
یک دشمن محترم. ادورسری حالا معلوم نیست، انمی نیست، ادورسری یعنی مخالف، مثلا یک مخالف قابل احترام، ریسپکتد ادورسری. من در چند جلسه ابتدا هم جلسات عمومی، یعنی کنفرانس هایی که من و ایشون بودیم با هم دیگه یه حالت مناظره ای داشتیم، چند جلسه هم بحث کردم من با ایشون، و خب دیدگاه های قابل توجهی داره. یکی از دیدگاه های معروف آقای کیسینجر اینه که ایران کی انتخاب میکنه بین اینکه یک دولت باشه یا یک ایده. من گفتم هر وقت آمریکا این انتخاب رو کرد.
آفرین.
که آیا آمریکا میخواد دولت باشه یا ایده. اگه شما گفتن میگن اینا میگن آمریکا یک کشور استثنائیه، میگم خب پس خوش آمدین، ایران هم بگیش برست.
درود به شما. آقای دکتر، صحبت کردم با شما اینقدر جذابه که نشون میده مذاکرات به این خاطر طول کشیده اصلا.
حتما خاطر جذابیت طول نکشیده.
نه شب که زوده، حتی من آمار دارم شما 1:30 شب رفتید اتاقتون در هتل کوبرگ و ساعت 4:30 صبح باز بیدار شدین. این همه انرژی رو از کجا میاد؟
از اتفاق ما طولانی ترین مذاکره ای که داشتیم ساعت 9 شب شروع شد و 6 صبح فرداش تموم شد. عجب. بعد از یه روز کامل که اون روزم مذاکره کرده بودیم، ولی آخرین دوری که شروع کردیم 9 ساعت مذاکره بود که طولانی ترین مذاکره
تاریخ سیاسی جهان،
تاریخ سیاسی وزیر خارجه آمریکا. یعنی وزیر خارجه آمریکا، حالا ما که از این سوابق نگه نمیداریم متاسفانه در سوابق خودمون، اما وزارت خارجه آمریکا این سوابق واسه وزیر خارجه خودش نگه میداره. طولانی ترین مدت اقامت وزیر خارجه خارج از آمریکا تو مذاکرات ما شد.
بله.
و طولانی ترین مذاکره پشت سر همه وزیر خارجه آمریکا
باز هم همین. من از انرژی خودتون میپرسم،
لوزان اتفاق افتاد
17 روز بس که
نه اون که دور آخر مذاکرات بله. تو وین بود که بیش از 17 روز هم طول کشید، فکر میکنم بیش از 20 و چند روز طول کشید دیگه. من
انقدر زیاد بوده آره. که آمار.
ولی نه اون در لوزان قبل از اون چارچوب توافق که ما در لوزان اعلام کردیم، روز شب قبلش ما از ساعت 9 شب تا ساعت 6 صبح رو متن مذاکره کردیم
و کسی خوابش نمی اومد.
خب چرا، همه خسته بودن، ولی همه چون بحث جدی بود و یکی دو بارم از اون دیگه بحث‌های دعوای
هرگز ایرانی را تهدید
آره از اون مدل ها پیش اومد. خب آقای صالحی تو اتاق بغل با آقای منیز مذاکره داشتن، بعد می اومدن نتیجه مذاکره شون رو، حالا خود ما یه دعوای اساسی داشتیم، بعد اونا می آوردن دعواشون. این تو جلسه
یه خوابی با آدم نمیمونه.
نه واقعا تا ساعت 6 ادامه پیدا کرد. به من فکر میکنم ساعت 6 که ما خوابیدیم دوباره ساعت 8:30-9 شروع کردیم ادامه کار.
همین هیئتی که همراه شما بودم من باشون صحبت کردم میگفتن آقای ظریف وقتی از اتاق میمد بیرون انگار 8 ساعت خوابیده، انقدر سر حال بود ما لجمون میگرفت که ما خوابمون میاد سر حاله.
نه به خاطر اینکه وقتی شما وارد این بحثا میشین به قول ورزشکارا آدرنالین تو میره بالا و واقعا اتفاقا بعضی وقتا بعد از این سخته حتی بخوابی، چون انقدر
فکر میکنی،
انقدر تو فکرین، انقدر حالا یه هیجان، نه الزاما هیجان خوشایند، یه هیجانی تو شما هست،
همون آدرنالینه دیگه.
آره هم آدرنالینه، خوابتون نمیبره واقعا.
عجب.
آره
حالا در همین رابطه آقای دکتر ظریف مگه به عادل فردوسی پور چی گفتین که تلویزیون پخشش نکرد؟
خودشون بپرسین. من فکر میکنم مصاحبه‌ای که من با آقای فردوسی پور کردم اتفاقا یه مصاحبه بسیار بر اساس سیاست همدلی و همزبانی که مقام معظم رهبری فرمودن تو همون قالب بود. ایشون مدت‌ها بود خب محبت میکرد و میخواست مصاحبه کنه.
من خب 9 ماه درخواست رو پیگیری کردم.
آره دیگه، یعنی از قبل از نتیجه رسیدن برجام ایشون شروع کرد درخواست کردن، هم ایشون هم بعضی برنامه‌های دیگه که حالا خیلی برنامه‌های سیاسی این گونه‌ای نبودن. بعد از برجام ادامه داد، تقریبا ماشاءالله آدم پیگیری هم هست، هفته یکی دو بار اس ام اس می‌زد، به دفترم تلفن می‌زد، تا بالاخره ما در یه مقطعی گفتیم که خیلی خوب انجام بدیم. بعد ضمن این که نمیدونستم ایشون میخواد واسه شب یلدا برنامه رو تعیین کنه، واقعا هم اتفاقی شد. یعنی ایشون یه روز سه‌شنبه، صبح سه‌شنبه اومد گفتش که تو جواب که میدی بدون که این شب یلدا پخش میشه، لذا شب یلدا رو مردم تبریک بگو. از من اون وقت بود تازه فهمیدم که این برنامه واسه شب یلداست. بعضیا میگم ذهن توطئه گرایی دارن، اصلا این تئوری توطئه ما رو بیچاره کرده. فکر میکنن ما از قبل قطعات رو کنار هم گذاشته بودیم که من شب یلدا که بیننده زیاد است و اینا برم یه مصاحبه انتخاباتی بکنم. اصلا منو چه به این حرفا، واقعا هم اینطور نبود. حالا
ناراحت شدیم پخش نشد؟
من ناراحت شدم که واقعا خب یه قولی ایشون به مردم داده بود. حالا از خودش بپرسین، من قبل از مصاحبه به ایشون دعوتش کردم دفترم و میدونی که مصاحبه تون
سالن
آینه وزارت خارجه صورت گرفت. سالن قشنگه، از من از همه مهمونامونم اونجا استقبال میکنم که بیان هنر ایرانی رو ببینم. من قبل از اینکه مصاحبه کنم ایشون دعوتش کردم دفترم، گفتم من احساس خوبی ندارم، فکر میکنم واسه این مصاحبه بعضی دوستان فکر نمیکنم اصلا کسی فکر انتخابات بکنه، فکر میکنم فکرهای دیگه بکنن، فکر کنم من بخوام دنبال چیز دیگه هستم این حرفا. گفتم شاید مصلحت باشه این کار نکنی. ایشون گفت نه اصلا باید مصاحبه رو بکنی. و من واقعا ایشون بخواست یه برنامه ویژه‌ای به بینندگان برنامهش داشته باشه، منم بزرگواری کردن ایشون، بینندگانشون منو قابل دونستن که انقل لطف بکنم، من همجوری که شما منو قابل دونستین که انقل لطف بکنید،
زینت برنامه هستی.
و حالا قولم داده بودن و بعد پخش نشد و بعد دلایلی که واسه پخش نشدنش
همین میخوام بگم حاشیه‌ای که به وجود اومد از خود متن پررنگ‌تر شد.
دلایل بدی بود، میگفتن مثلا با از شبکه درخواست نشده. هیچ وقت از شبکه درخواست نمیشه. ما واسه یه برنامه از 3 تا شبکه با ما تماس میگیرن، پرودوسر تماس میگیره، تهیه کننده تماس میگیره، موجی تماس میگیره. اصلا این رسمار نداریم که من حالا اخیرا که بعضیا تماس میگیرن به شوخی بهشون میگم بگو رئیس نامه بده ما مصاحبه.
واقعا به شوخی یا تبدیل شده به رویه؟
نه من واقعا میخوام،
یعنی الان صدا و سیما دلخور نیستین
واقعا؟ چرا من از نحوه انعکاس اخبار در صدا و سیما انتقاد دارم و گفتم هم بهشون چرا دنبال خبر منفی میگردن؟ دنیا برجام رو پیروزی ایران میدونه، چرا خلافش رو میخوان منتقل کنن؟ آقای اوباما اگر میگوید اگر میتوانستم یک پیچ و مهره از برنامه هسته ایران باقی نمیگذاشتم و پشتش میگه ولی نمیتوانم، چرا این ولی نمیتوانم چه بزرگ نمیکنم؟
لا اله الا الله دیگه.
چرا عزت مردم ما رو بزرگ نمیکنین؟ چرا قدرت مردم ما رو بزرگ نمیکنین که آقای اوباما میگه نمیتوانم؟ چرا او قسمت چه بزرگ میکنه؟
خب شما فکر میکنید چرا؟
نمیدونم. باید سوال کرد. که چرا اون قسمت هایی بزرگ میشه که منفیه؟ چرا همه دنیا داره میگه ایران مذاکرات هسته‌ای رو برد؟ چرا در آمریکا همه دارن میگن دولت آمریکا؟ البته من اعتقاد ندارم، اما من اعتقاد دارم مذاکرات هسته‌ای یه بازی برد بود. همه بردن. اما اگر میخواهند منتقل بکنن، لااقل اونو منتقل بکنن که دنیا داره چگونه برخورد میکنه. چرا نظر مقاومت رو، نظر رهبران مقاومت رو که میگن با این کار ایران به مقاومت عزت بخشید، قدرت داد به ما، چه اینا رو پخش میکنن؟ چرا میگردن دنبال این که یه نفر یه چیزی یه جایی گفته باشه، اونم نصفه با ترجمه غلط پخش بکنن؟ نمونه زیاده ها، من اهل تهمت زدن به کسی نیستم، نمونه زیاده. همون یک خبر رو شما در نظر داشته باشید. آقای اوباما گفت اگر میتوان توی محفل صهیونیستی سابان سنتر، آقای سابان یکی از بزرگترین
کارتل های
صهیونیسته که به حزب دموکراتیک پول زیاد، حزب دموکراتیک،
یعنی آقای اوباما باید طوری حرف بزنه که ایشان را خوش بیاید.
تازه واسه اینکه ایشان را خوش بیاد گفت آقا جون منم نمیخوام ایران برنامه هسته‌ای داشته باشه،
ولی نمیتوانم.
یعنی شهادت اینشو گفت ولی نمیتونم، مجبورم با ایران مذاکره کنم. خب این خیلی حرف بزرگیه. چرا اون قسمتی که عزت مردم رو، این غرور ملی رو تقویت میکنه، اینو نمیذاریم؟ چرا اون تیکه اولشو میذاریم؟ مگه ما تردیدی داریم در این که آمریکایی یا با ما بدن؟ اصلا تردیدی داریم؟ مگه نیاز داریم این تبلیغ کنیم؟ خب بعد
اتفاقا میخواستم اینو بپرسم آقای دکتر، شما که این همه با آمریکایی ها مذاکره کردین، تصوری که از آمریکایی ها مردم ایران دارن الان به ذهن شما، ایرانی ها آمریکایی ها قابل اعتماد ترن؟ نه، غیر قابل اعتماد ترن، یا نه همون چیزی هن که فکر میکنیم؟ شما ساعت ها باشون مذاکره کردید.
ببینین آمریکا یک مجموعه واحد منسجم نیست. آمریکا خود همونجوری که ما نیستیم، حتی ما رهبری داریم که آخرش
حرف آخر رو میزنه،
بالاخره یک انسجام و قوامی به نظام ما میده. اما ما یک جامعه چند صدایی هستیم. آمریکا یک جامعه چند صدایی، تازه اون محور قوام ملی رو هم نداره. لذا ممکن آقای کری یه دیدگاهی داشته باشه، وزیر خزانه داری یه دیدگاه دیگه داشته باشه، و در داخل بوروکراسی ها گرایش های مختلفی وجود داره. بعد خیلی سیاست ها، یعنی شما اگه برین توی تئوری های روابط بین الملل تئوری های بوروکراسی رو بخونید که چجوری دیوان سالاری ها حتی در تعیین سیاست موثره. چرا مثلا سیاه بعد از اون فاجعه ای که در عراق از قول سیاه گفتن که عراق سلاح کشتار جمعی داره، تلاش میکنه در داخل بوروکراسی آمریکا دیگه متهم به دروغگویی نشه، و چرا این سیاست رو دنبال میکنه؟ اینا مطالعه روش شده، بعد دوستان برن این مطالعات رو نگاه بکنن. واقعیات بین المللی واقعیات خیلی بسیطی نیست که از این به اصطلاح قضاوت‌های صفر و صدی بکنن. آمریکا یه جامعه مثل ما، یه جامعه چند صدایی، گرایش‌های مختلفی درش وجود داره. البته نه اینکه در اصلا در روابط بین‌الملل که ما کسی رو نداریم که علاقه‌ای داشته. جمهوری اسلامی ایران در واقع با دادن یک نمونه جدید از گفتمان سیاسی خیلی مورد علاقه نظام حاکم نیست. اما بعضی‌ها این واقعیت رو به رسمیت
شناختن
که این یه واقعیت ایران، ناگزیرن از این که با تعامل بکنن. بعضی‌ها هنوز در توهم به سر میبرن، فکر میکنن میتونن با این واقعیت جور دیگه برخورد بکنن. این جدال بین کسانی که واقعیت رو بهتر فهمیدن و واقعیت رو نفهمیدن یه جدال دائمیه
و واقعیه
و واقعی و واقعی، دعوای زرگری نیست. یه منافعی هم از بیرون میاد، مثلا رژیم صهیونیستی دوست داره که ایران همیشه به عنوان خطر مطرح باشه که اون بتونه سیاست‌های در واقع ددمنشانش رو، سرکوب فلسطینی‌ها رو، تجاوز، همه کاری که میکنه پشت این پرده تهدید ایران قایم بکنه. خب ما دیدیم رژیم سعودی دنبال اینه که خطر ایران رو در منطقه یه جوری حفظ بکنه و حتی در این خطر بدمه که بتونه سیاستاشو در یمن، در سوریه، جنایاتی که داره
میکنه. جدیدن هم که پررنگ‌تر اتفاقا خواستم بپرسم.
اتفاقا این پررنگ شدنش نشانه همون نگرانیه که نگران شده که این پرده ایران هراسی دریده شده و میفته و اون وقت پشت این پرده اون واقعیات نشون داده میشه. خب همه اینها میاد و وارد این معادله میشه. برایند این یه سیاستیه که در مردم ایران از دولت آمریکا اعتماد ایجاد نمیکنه و واسه همین هم هست که حتی نظرسنجی اخیری هم که شده مردم آمریکایی هم نظرسنجی کردن، مردم ایران از برجام میدونی که بالای 80% مردم ایران نظرسنجی حمایت میکنن، محبت دارن به بنده، محبت دارن به ریاست محترم جمهوری، اما به آمریکا به اعتماد ندارن.
همینه آقای دکتر. اما وزارت امور خارجه امریکا، من میخوام ازتون خواهش کنم که این بخشاری یه ذره کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید بتونم بیشتر بپرسم. وزارت امور خارجه امریکا یک سخنگوی فارسی زبان داره، آقای آلن ایر، که اتفاقا در روزهای مذاکرات میاد در تلویزیون‌های پرمخاطب ماهواره‌ای با زبان بسیار نرم حافظ میخوانه، ضرب المثل‌های ایرانی رو میگه و سعی میکنه با توده افکار عمومی از زبان و شیوه دیگری جذب مخاطب بکنه. در واقع نوعی حساسیت زدایی نسبت به اون بی‌اعتمادی جامعه ایرانی نسبت به جامعه آمریکایی. آیا شما در سیستم وزارت امور خارجه به فکر چنین ترفندهایی بودید با مردم امریکا حرف بزنید، واقعیت‌های ایرانی رو به مردم امریکا بگید، از فرهنگ ایرانی بگید، با زبان نرم با مردم آمریکا صحبت بکنید نسبت به ایران، برای همون ایران هراسیه و از بین بردنش؟
عرض کنم بودتون که خب ما هم خود بنده این کار میکنم
زیاد، هم بار اصلیش رو دوش شماست
تا حد قابل توجهی و خب برخی دوستانم این رو بر نمیتابن، خیلی ناراحتن از این. امروز در دنیا تسخیر قلب‌ها و مغزها خیلی مهمه. دولت آمریکا در ارتش آمریکا، نه تو وزارت خارجه، تو ارتش آمریکا یه بودجه سنگینی دارن برای تسخیر قلب‌ها و مغزها. و یکی از معضلات اصلی آمریکا همینه که الان توی منطقه ما مثلا یک چیزی که همه مردم منطقه رو به هم پیوند داده، از کشورهای عربی تا ایران تا پاکستان، همه بی‌اعتمادی نسبت به آمریکاست. خب این موضوع بزرگیه واسه آمریکا، یا با خب اونا از این طریقا میخوان درمانش کنن، با این زبان صحبت کنن. خب ما هم باید همین کارو بکنیم. البته مردم ما خیلی، چون مردم ما حافظه تاریخیشون خیلی خوبه، یادشون نمیره. مردم جنگ یادشونه، ظلمایی که مردم ما شده در جنگ یادشونه. البته نگاهشون به آینده است، میخوان آینده رو ببینن، اما گذشته رو هم فراموش نمیکنن. لذا این ابزار رو اونا دارن تلاش میکنن استفاده کنن. ما هم باید همین کار رو بکنیم. من در طول 30 سالی که توی این حوزه بودم، یکی از کارهایی که خیلی تلاش کردم انجام بدم
همین
صحبت با
ازمان. وقتی برمیگردید از نیویورک میفرمایید که اگر یک خدشه، یک خراش کوچولو تونسته باشم به بی‌اعتمادی بین ایران و امریکا بندازم، احساس موفقیت میکنم. من آقای دکتر میخوام این بخش برنامه‌ام بین‌المللی باشه، ویدیوش رو شاید خیلی از مردم اروپا یا امریکا، رسانه‌ها الان انقدر گستردن که ما میتونیم این بخش از گفتگو رو پیام آقای دکتر ظریف بدانیم به مردم امریکا. به من اجازه میفرمایید یه چند دقیقه‌ش رو اختصاص بدیم به این قضیه؟
مشکلی نیست. البته من یه نکته به شما بگم، امروز دیگه شما نمیتونید مخاطبتون انتخاب بکنید. تا حالاش هم هرچی گفتیم دیگران میگیره.
احسن.
اتفاقی که افتاده اینه که شما اگه تو مسجد صحبت کنید یا تو سازمان ملل صحبت کنید، مخاطبتون جهانیه. یکی از ابعاد جهانی شدن اینه که شما دیگه انتخاب مخاطب
نمیتونید بکنید. احسن. من فقط صرفا به جهت فنی میخوام زبانش رو تغییر بدم، چون آقای دکتر خیلی زیبا یه وزیر بهشون میگه من پدر و مادرم انگلیسی هم، شما بهتر از من انگلیسی صحبت میکنید. من میخوام این بخشش رو به زبان انگلیسی آقای دکتر با مردم جهان صحبت بکنن که نیاز به زیرنویس نداشته باشه. Ladies and gentlemen, I would like to give warm welcome to all of our audience, especially European and American audience. Thank you so much for following this video. This is a hard talk show named Deed Dar Shab. It means night vision in English, and my dear guest in this program is Iranian well-known foreign minister Mr. Javad Zarif. I'm going to ask my last question from him. Dr. Zarif, you know that after nuclear negotiations, a great change happened in world opinion, people's opinion about Iran. They believe that Iranians are trying to make peace. But I think still some of them think that Iranians are terrorists, or at least supporting terrorism. So I want to ask you your clear message to people, especially American people, about our culture, about Iranian ancient history, not as foreign minister, but on behalf of people. What's your clear message?
Well, it's very good to be with you and with your viewers. I think, just look at recent history. Unfortunately, there have been many terrorist incidents, but you do not find even a single Iranian involved in any of those terrorist incidents. That, I think, should be reason enough for people to start doubting this picture, image of Islam, this framing of Iran that has been presented and fed to them for the past many years. Iran has been a victim of terrorism for many years. Iran has been a victim of aggression. When Saddam Hussein invaded Iran in 1980, everybody was supporting him and nobody came to our help. When he used chemical weapons against Iran, everybody was supporting him, keeping quiet, even giving him, including the United States, giving him reconnaissance information that enabled him to use those weapons more directly against Iranians, including Iranian civilians. But the Iranian people never took revenge against anybody. After the war ended, we welcomed the possibility of establishing a regional security arrangement in our region. We welcomed the possibility of engaging with the rest of the world. Unfortunately, reasons were found, or excuses were found, in order to continue to frame Iran as a threat. Now with the nuclear agreement, that smokescreen is falling apart. Now you see the realities in our region. You see who is supporting terrorism in the region. Who is behind Daesh? Who is behind al-Nusra? Who is behind all these people who are beheading innocent individuals in this region? Certainly Iran has been on the side of those who are fighting this. We believe that we need peace in our region. We believe that we no longer can try to have security at the expense of insecurity of others. And that is an extremely important understanding, an extremely important recognition of reality that has to sink in everywhere, that you cannot have security while others are insecure. The outcome of that is terrorism, is extremism. So we need to work together. Everybody has to come together in order to establish a better world. And that is why President Rouhani, long before Daesh became such a well-known threat, in 2013, presented an idea to the General Assembly of the United Nations called WAVE, or World Against Violence and Extremism. That's the way Iran is dealing with these issues. We believe that there is a need. We believe that terrorism and extremism are global threats, and they require global response. The response cannot be just military. It has to be cultural, educational, economic. You need to deal with deprivation. You need to deal with unemployment. You need to deal with disenfranchisement. And you need to deal with education. You need to deal with social issues. Why we don't have Iranians who are blowing themselves up? Because Iranians have the possibility of changing their future through the ballot box. As one of the very few countries in this region, when you do not give the people the possibility to change their future through the ballot box, they will revert to extremism. This is no justification for extremism or violence, but this is understanding extremism and violence. So we need a multifaceted approach to deal with these issues. We need genuine indigenous formula, not imported, not imposed, particularly imposed by tanks and airplanes, solutions. But in fact, you need genuine indigenous responses to extremism, and you need a multifaceted approach. And I think Iran is a serious partner in this fight.
Thank you so much, sir. We'll be back again for the last part of our program.
خانم ها آقایان، گفتگوی ویژه من با جناب آقای دکتر ظریف رو مشاهده فرمودید. به من دستور داده بودیم وقتی بحث گل میندازه نگران وقتش نباشم. دیگه چه کسی بهتر از دکتر ظریف؟ من نفریدم لابلای صحبتاشون که بتونیم مفصل صحبت بکنیم. الان رسیدیم به بخش عکس‌ها. آقای دکتر قبل برنامه من فرمودم من دوست ندارم آدم رو قضاوت بکنم، به همین خاطر من عکسایی انتخاب کردم که نیاز به قضاوت نداشته باشه، بلکه ایشون نظر و توضیحشون رو بگن ببینیم که چه اتفاقی میفته. اولین عکس هم عکس خودشونه. آقای دکتر این عکس خیلی معروف شد، میگم برنامه ریزی کرده بودیم برای گرفتن این عکس و منتشر کردنش در رسانه ها قبل مذاکرات، درسته؟
بعید میدونم، به خاطر اینکه فکر میکنم این عکس اگه اشتباه نکنم پیران مشکی تنمه تو این عکس، فکر میکنم
نه پیرن مشکی نیست، سفیده.
کجا
چون من پشت صحنه عکسام دیدم یه عکاسی جلوی پرده آبی داره ازتون عکس میگیره.
پس نمیدونم مثلا یادم نیست کی یادتون. ها
حالا این فیگوره
من عکس واسه یه منتشر کردن در رسانه ها، مگر اینکه مثلا یه مجله چیزی بیاد بگه بعد مصاحبه بیایم عکس بگیریم، ولی این فکر میکنم یه اتفاقی بوده اینجوری.
لباساتون رو کی انتخاب میکنه؟
لباس هامو خودم انتخاب میکنم. عرض کنم بزرگتون، من یه دوستی دارم در زمانی که در نیویورک بودم، یه آقای ایرانی هست که یه بوتیکی داره اونجا.
چون بیژن که نیسته
نخیر هست، از این پولا نداریم، اما ایشون چون تخفیف ویژه‌ای به ما میداد و آدم خیلی خوش طریقه‌ای هم هست، من از ایشون
لباس میخرید
کمک میگیرم برای حالا یا انتخاب پارچه که ایشون به من میگه مثلا این پارچه ها مناسب تره برای کاری که من میکنم، مثلا اینم عموم لباس هم شبیه همه،
اما یه ویژگی خاص داره. من میخوام یک حالا زرده میدونم ولی جذابه در مورد دیپلمات ها، آقای دکتر ظریف هیچ وقت انگشتر نمیندازن، ولی به جای انگشتر تا حالا دقت کردید یک اتفاق ویژه‌ای در لباس ایشون هست؟ من از خودشون خواهش میکنم که این اتفاق رو به خاطر عید به بیننده‌هامون توضیح بدن چیه.
من خودم بهش میگم در واقع نزدیک شدن سنت مدرنیته، چون من هیچ وقت انگشتر نمیتونستم دستم کنم، حالا این دکمه سردست رو از حالا یا سنگ عقیق یا سنگ فیروزه استفاده میکنم.
چقدر خوب.
خودم هم ولی بیشتر خودم که نه، دخترم که کارش طراحیه، اون البته این اون کار اون نیست، ایشون طراحی میکنه واسم از سنگای
این جیزدش رو هم خودشون.
نه این جیزد اونی که پیرنو میدوزه.
آها.
چون خب بالاخره اینجور پیرنا همچی موجود نیست، باید بدیم بدوزن.
بله.
ولذا به سفارش میدوزن و معمولا پیرانایی که به سفارش میدوزن
یه جیزد هم میزنن،
چیز میزنن دیگه، یعنی اول حروف اسم شما رو میزنن.
خیلی عالی، این جز ویژگی های پوشش شماست و جذابه. عکس بعد لطفا.
اینم عقیق مشکیه.
عقیق مشکی به جای انگشتر. پس فهمیدیم که دکتر ظریف از عقیق در دکمه سردست استفاده میکنه.
من اگه با همه احترام و تشکری که دارم از دوستانی که این برنامه رو اجرا کردن، اگر کمترین اطلاعی داشتم که این اتفاق می افتاده حتما ازشون خواهش میکردم چه این کاری رو نکنم.
خب مردم انقدر به شما علاقه دارن که میخوان ثبت کنن علاقه هاشونو.
بزرگوار.
حالا من گلایم در مورد خود سردیسه که خیلی شبیهتون در نیومده، نه؟
خب حالا خودشون رفتن ساختن دیگه، چون با همکاری نبوده.
عکس بعدی.
این همون مذاکره ایه که من به علت کمردرد نمیتونستم بشینم.
میتونیم بگیم تلخترین عکس مذاکراته؟
نه لزوما. نه، ولی بالاخره دوستان داریم همکاری میکنیم که متنی که میخوایم ببریم به عنوان دیدگاه های خودمون تو مذاکره، میدونین که این دو سه دور قبل مذاکرات قبل توافق ژنو که داریم آماده میکنیم در واقع متنی که اونجا داشته مذاکره میشده و پیشنهادهای خودمون رو
این داخل هواپیماست دیگه.
بله، داخل هواپیما.
عکس بعدی لطفا.
این من دو سال به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوران آقای دکتر احمدی نژاد ادامه داشت سفارتم، که البته نه من خیلی راضی بودم به این کار نه ایشون، و به دلایل دیگری بنده.
ما روایت داریم که دو بار آقای دکتر احمد نژاد فشار میارن که شما عزل بشین، بار اول مورد موافقت مقامات قرار نمیگیره، اما بار دوم موفق میشن.
نه ایشون خیلی بیشتر از دو بار
بیشتر از
این محبت رو میفرمان، و من خدا رو شاکرم که نهایتا موفق شدن، چون واقعا ادامه کار برای من غیر ممکن.
آقای دکتر، دوستان طیف دولت آقای دکتر احمد نژاد میفرمایند که آقای ظریف همیشه در مناسب بالای مشاوره حضور داشته.
هیچ وقت نخه. من اسمم بود، بله من اسمم بود دستیار ارشد وزیر امور خارجه. آها. ولی کاری نداشتم.
کاری نداشتید
من.
بسیار خوب. عکس بعدی.
آقای دکتر موسویان از افرادیه که من از گذشته، خب همکار ما بوده در وزارت خارجه، الان هم اگر انسان بخواد منصفانه قضاوت بکنه، ایشون در آمریکا، در اروپا، در کنفرانس های بین المللی با تلاش بسیار زیادی از مواضع جمهوری اسلامی ایران خیلی زیبا دفاع میکنه. چندین بار وزرای خارجه‌ای که مثلا در اجلاس منطقه‌ای شرکت کردن و ما حضور نداشتیم و ایشون حضور داشتن، اومدن و به من تبریک گفتن از نحوه‌ای که ایشون دفاع میکنه از جمهوری اسلامی ایران. و
بنابراین اتهاماتی که در مورد ایشون به وجود
من باور ندارم، باور ندارم. من با ایشون سالها کار کردم از نزدیک و اعتقاد دارم که ایشون فردیه که به نظام و به کشور کاملا وابسته است، و تا اونجا که بنده دیدم و مشاهده کردم زحمت کشیده و داره میکشه.
عکس بعدی لطفا.
جلسه تلخ شورای امنیت هست. آیه متکی از تهران تشریف آوردن برای تصویب قطعنامه 1747 به نیویورک و ایشون سخنرانی دارن میکنن.
چرا انقدر عصبی هستین تو این عکس؟
صحنه
اتفاق بعدی بود.
اتفاق بعدی بود. ما معتقد نبودیم که باید در این جلسه در سطح وزیر خارجه شرکت کرد. آقای دکتر احمدی نژاد تمایل داشتن خودشون تشریف بیارن.
عجب.
برای این جلسه ما اعتقاد داشتیم با توجه به اینکه
در جلسه‌ای که قطعنامه علیه ما قرار تصویب بشه رئیس جمهور خودمون شرکت کنه.
ما اعتقاد داشتیم که با توجه به اینکه خب اصلا سخنرانی ما بعد از تصویب قطعنامه است، و خب منم دو دور سخنرانی کردم بعد از قطعنامه 1396 و 1737، و هر دو دور سخنرانی من رو مقام معظم رهبری عنایت فرمودن و یک مورد رو کتبا تقدیر کردن از اون سخنرانی. حالا موجودم هست. بعضی دوستان میگفتن که کسی از حقوق ما دفاع نکرده. من پیشنهاد میکنم سخنرانی که من واسه 1396 و 1737 کردم مطالعه
بکنم.
میفرمودن مطالعه قبل از اینکه این اتهام رو بزنن.
عکس بعد لطفا.
برادر بسیار عزیز من آقای دکتر عراقچیه که واقعا حق بسیار بزرگی داره برای این مذاکرات.
بزرگترین ویژگیشون چیه؟
بزرگترین ویژگی آقای دکتر عراقچی امید ایشون هست و نوآوری ایشون و تعهدشون. من عرض بکنم ایشون آقای دکتر روانچی واقعا حق بزرگی به گردن من دارن.
بقیه رو نفرمایید چون تو عکس‌ها هستن.
و آقای دکتر عراقچی رو من از زمانی که یک تازه وارد وزارت خارجه شده بودن و اتفاقا در بخشی هم که من معاونتش رو به عهده داشتم ایشون وارد شده بودن، من از اون زمان ایشون می‌شناسم. از خانواده بسیار خوب، فرد بسیار خوب، بسیار با استعداد، و فکر کنم از سرمایه های ما هست.
ممکنه که وزیر امور خارجه آینده یک کشور باشه؟
حتما وزیر بسیار خوبی خواهم.
وزیر بسیار خوبی خواهم. عکس بعدی.
بله آقای دکتر روانچی، اینجا اتاق منم هست.
بکنم اتاق شما هست.
آره اینجوری اینجوری به نظر میاد.
عکس بله فکر میکنم از اتاق شما هست.
ظاهرش که اتاق من. عرض کنم که آقای دکتر روانچی، حتی میشم اتاق خودشون باشه. من آقای دکتر روانچی رو نزدیک به 40 سال ارادت دارم بهشون.
40 سال؟
بله. از دوستان ما در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا بودن. از اون زمان من خدمت ایشون ارادت دارم. واقعا آدم بی‌نظیریه، سلیم النفس، بسیار توانا، بسیار باهوش در تحلیل سیاسی، و بسیار جدی در مذاکره، باز هم ایشون هم از سرمایه های بزرگ این کشور است.
عکس بعدی.
به به. آقای بعیدی نژاد که علاوه بر این که شاید نخواد من بگم، ولی علاوه بر این که یه دیپلمات بسیار برجسته هستن، در حد مجتهد هم هستن.
تحصیلات حوزوی بالایی دارن. بله میدونم. قلم زیبایی هم دارن.
قلم زیبایی هم دارن. واقعا انسان بسیار برجسته ای آقای بعیدی نژاد. از من ایشونو شاید همه دوستانو از تقریبا از ابتدای خدمتشون در وزارت خارجه ارادت دارم خدمتشون. در حوزه خلع سلاح ما مثل ایشون نداریم، بی‌نظیره و سابقه بسیار خوبی داره. انسان بسیار 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 متدین، خانواده بسیار متدین، بسیار سلیم النصب و بسیار توانا و بسیار باحوصله. میدونین ایشون چند صفحه مذاکره کرده؟ یعنی صفحهشو فقط بگیم شاید صدها صفحه سند ایشون مذاکره کرده.
در تمام مذاکرات حضور داشته.
در تمام مذاکرات، تمام مذاکرات کارشناسی رو انجام داده. واقعا این دوستان من یکی از بزرگترین نعمت‌های خدا به من این بود که با این همکاران کار کردم.
زنده باد. عکس بعدی.
به به. آقای دکتر زمانی نیا هم بازم ایشون هم از دوستانیه که من نزدیک به 40 ساله با ایشون هم از انجمن اسلامی آمریکا و بعد در نمایندگی سازمان ملل آشنا هستیم. انسان بسیار بزرگوار و بسیار متخصص.
ایشون هم در حد وزیر خارجه میبینیدشون؟
من همه این دوستان را از خودم با صلاحیت‌تر میبینم برای این کار و بسیار واقعا آدم های برجسته. یعنی
اینا رو خودتون چیده بودین آقای دکتر یا با نظر رئیس جمهور یا؟
خب من شانسی که داشتم که البته همیشه هم شانس نیست، دشواره. آقای رئیس جمهور وزارت خارجه رو من بهتر میشناسم.
خوب میشناسم.
خیلی خوب میشناسم.
به همین دلیل
هم من چون داخل وزارت خارجه بزرگ شدم دیگه. میدونی که من از کارمند محلی تو وزارت خارجه کار کردم تا حالا
رده های مختلف.
تا رده های مختلف، معاون وزیر، سفیر و حالا رده کنونی. لذا همه همکاران وزارت خارجه رو میشناسن، ولی آقای دکتر روحانی هم عمر میشناسن. اینا انتخابای من بوده.
انتخابای شما بوده با تایید آقای رئیس جمهور.
بله.
عکس بعدی.
آقای فریدون، من با آقای فریدون از زمانی که ایشون سفیر ما شدن در مالزی آشنا هستم و در مالزی ایشون یکی از سفرهای بسیار توانمند ما بودن. قدرتی که ایشون داشتن هم در جذب ایرانی هم در جذب مقامات دولت مالزی، زمان سفارت ایشون در مالزی درخشان ترین زمان روابط ما با مالزی
با مالزی بود
و متاسفانه خب باید این دوباره احیا بشه. بعد من این فرصت رو داشتم که یه مدتی ایشون در نمایندگی ما در نیویورک سفیر فرهنگی ما بودن و توان بسیار زیادی دارن.
آقای دکتر درسته
سنگ صبور رئیس جمهورن.
همینو می‌خواستم بگم.
مذاکرات هم سنگ صبور ما بود.
درسته که ایشون در مذاکرات برای جلوگیری از انواع شنودهای ممکن با لهجه خاصی با آقای رئیس جمهور حرف می‌زده. این در رسانه‌ها مطرحه.
یکی دو بار این اتفاق افتاد. ببینین حضور ایشون
افتاده این اتفاق.
ولی ما روش‌های
مخابراتی
مخابراتی پیشرفته‌ای داشتیم. الزاماً فقط
سرخه‌ای حرف زدن نبود.
یکی دو بار، چون هر کاری یه بار دو بارش
دیگه بعد دکد میشه دیگه.
بله دیگه، بعد یه نفر میارن که اونم سرخه‌ای بعد. لذا ولی حضور ایشون در مذاکرات به عنوان فردی که گفتم مذاکرات خیلی سخت بود و نیاز بود هم به هماهنگی، هم به تبادل اطلاعات و هم به مشورت، آرام بخشی. و من گفتم آقای فریدون رو مدت هاست میشناسم و بسیار در این که بتواند آرامش به محیط بده بی نظیر.
سنگ صبور و آرامش بخش مذاکرات. عکس بعدی.
امیدوارم بد اخلاقی ها متوقف بشه.
بد اخلاقی ها که نسبت به حضور ایشون میشه. اتفاقا در برنامه خودمونم چند بار در مورد حضور ایشون در مذاکرات صحبت شد. حالا من نسبت به بد یا خوب بودن اخلاق.
آره یکی دو دور گفتن که ایشون می اومده و من میشستم ایشون مذاکره میکرده. یعنی بعضی حرفا رو دوستان میزنن اصلا انگار نه انگار که آخرتی هست.
عکس پایانیمون درسته؟ داریم باز عکس؟ ببینیم. آه بله بله راست میگه.
خانم اشتران خب از شخصیت های برجسته غربی بود.
ایشون بهتر بود یا خانم مگرینی برای مذاکره؟
نمیشه مقایسه کرد. خانم مگرینی وارد مذاکره شد روز آخر. ایشون در زمانی که خانم اشتون بود در واقع به غیر از جلساتی که وزرا می اومدن معمولا اینجوری ما اداره می کردیم که من و خانم اشتون مذاکره می کردیم و آقای دکتر عراقچی و مدیران، لذا طرف مذاکره تنها من بود و بعضی وقتا آقای کری و آدم توانمندیه، خب بالاخره دیدگاه خودش هم داره.
اصلا کلا خانم ها چجوری مذاکره میکنن؟ بهتر بودن از آقایون؟ چون هر دو طرف رو داشتید شما، خانم ها بهتر مذاکره میکردن یا آقایون در مذاکرات؟
هیچ
فرقی نداشتن با هم.
یعنی ما خانمی داشتیم که بدتر از آقایون مذاکره میکرد و خانمی هم داشتیم که بهتر از آقایون.
یعنی تفاوت جنسیتیه؟
عموما خانم ها مذاکره کننده های راحتی نیستن، برخلاف تصوری که ممکنه بشه.
حساس تر و سختگیرتر.
سختگیرن.
من در مورد خانم مگرینی همینو شنیدم که ایشون بسیار حساس به کلمات و
بله همینطوره.
همینطوره.
خانم شهرمن هم به همین ترتیب.
شهرمن هم همینطوره.
بله خانم مگرینی تفاوتی که داشت این بود که ایشون متخصص منطقه ماست، از نظر آکادمیک تحصیلاتش روی اسلام سیاسی هست و اشراف خوبی داره.
بیشتر اشرافش. گریه کردن وندی شرمن و آقای کری بعد از اعلام برجام درسته یا صرفا یک عکسیه؟
آقای کری نه، آقای کری یک خاطر، میدونی که آقای کری از کسانی که تو جنگ ویتنام حضور داشته و بعد در مبارزه با جنگ ویتنام برای پایان دادن به جنگ ویتنام بسیار فعال بوده، حضور پیدا میکنه توی سنای آمریکا، سخنرانی میکنه اونجا. و ایشون در روزی که ما دیگه توافق تموم شده بود و جلسه جمع شده بود که بریم اعلام توافق بکنیم، ایشون گفت من یک بار جنگیدم و میخواستم مطمئن شم که یک بار دیگه ما جنگی نداشته باشیم و اونجا ایشون بغض کرد.
احساساتی شد. منتقدین شما میگن که با یه تلفن کری آقای ظریف کشتی کمک به یمن رو برگردوند. شنیدید؟
اصلا اینطور نیست. هیچ ربطی به تلفن آقای کری نداره. زمانی که اون کشتی، دوستان گفتم تقوا رو خیلی کم رعایت میکنن، ما قرارمون این بود که کشتی در صورتی به یمن بره که سازمان ملل متحد بتونه نیرو بفرسته به یمن، کشتی رو تحویل بگیرن و تخلیه بکنن. و من همون روز اول به دبیر کل ملل متحد گفتم، ایشون گفت کشتیتون نفرستین به یمن، بفرستین جیبوتی. من به ایشون گفتم که ما کشتیمونو میفرستیم، شما تلاش بکنین که افرادتون بیان در یکی از بنادر یمن و تحویل بگیرن. وقتی کشتی مقداری پیش رفت اونا به ما گفتن ما نمیتونیم بیایم به یمن و بنابراین طبق قراری که از قبل گذاشته بودیم تصمیم این بود که کشتی اگر یمن سازمان ملل نره، خب ما که نمیتونستیم بریم کشتی رو اونجا کجا خالی میکردیم، بعد میرفت جیبوتی و بر اساس همون تصمیم.
پس ارتباطی به تلفن آقای کری؟
گفتم متاسفانه چون ما تأکید داشتیم و داریم که اخبار محرمانه رو بیرون مطرح نکنیم، دوستان از در واقع خالی بودن صحنه از رقیب استفاده میکنن، هرچی دوست دارن مطرح میکنن. منم معمولا پاسخ نمیدم، پاسخشو گفتم. اینجا جاییه که ما باید هزینه نظام بشیم، نه نظام هزینه ما، و من آمادگی اینو دارم که کماکان هزینه کشور بشه.
چه پاسخ متین و جذابی. عکس بعد
با آقای کری، مذاکره کننده بسیار سختیه.
اینی که ایشون داماد ایرانی دارن و اینها باعث نرمششون نشده؟
نه ایشون، من اعتقاد دارم که مثلا آقای کری رو با خانم شرمن مقایسه کنین یا با یک مذاکره کننده دیگه آمریکا مقایسه کنین، ایشون بیشتر دنبال رسیدن به راه حله. من فکر میکنم تو آمریکا دو گروه داریم، گفتم قبلا هم، اونایی که معتقدن میشه ایرانو شکست داد و اونایی که فهمیدن نمیشه ایرانو شکست داد. فکر میکنم ایشون جزو گروه دومه و چون اینجوریه، نه اینکه به ما بخواد لطفی بکنه، منافع آمریکا رو در این میبینه که با ایران به تفاهم
تعامل بشه.
و من فکر میکنم اگر این فهم جدی ایشون نبود رسیدن به توافق مشکل تر.
با خانم هیلری کلینتون هم میتونستیم به این نتایج برسیم؟
من با خانم کلینتون هیچ وقت گفتگو و مذاکره نداشتم، نمیدونم چه جوری بود ایشون.
عکس بعدی.
آقای دکتر روحانی از نعماتیه که من فکر میکنم در این شرایط حساس
نعمت.
بله حتما ما یه نعمت داریم، نعمت بزرگ رهبری هست که ما باید قدردان این نعمت باشیم. من شخصا واقعا قدردان این نعمتم. فکر کنم آقای دکتر روحانی هم نعمت بزرگیه که در این شرایط حساس فردیه که دنیا رو خوب میشناسن، شرایط رو خوب میشناسن و مخصوصا بحث هسته‌ای رو خیلی خوب بلدن. آقای دکتر روحانی 16 سال دبیر شورای امنیت ملی بودن، همه صحنه‌های کشور رو دیدن، جنگ رو دیدن. ایشون آدمی نیست که از جنگ فراری بوده، ایشون همیشه در جبهه بوده. 8 سال جنگ و از ابتداش در حوزه‌های فرماندهی هم بوده. هم جنگ رو میشناسه، هم صلح رو میشناسه، هم سیاست رو میشناسه.
استقبال کشورهای اروپایی از ایشون چطور بود؟ سطح استقبال رو عرض میکنم. منتقدین باز نکاتی رو دارن که
چه نکته دیگه چی
که زیر مجسمه اسب نمیدونم
زیر مجسمه شما ببینین در اونجا همه حمله بهشون شد که چرا اینقدر ما رو تعبیر گرفتن. آقای دکتر روحانی رو یه بار رئیس جمهور ایتالیا براشون مراسم سانو رجا گذاشت، یه بار وزیر خارجه نخست وزیر ایتالیا گذاشت مراسم. اصلا نخست وزیر برای آقای دکتر روحانی از دفتر خودش اومد تو سالن توی موزه شهرداری، بهترین ساختمون روم، بالاترین محل روم، اونجا برنامه رو اجرا کرد، دور مجسمه ها رو چیز کردن. یه
که بسیار هم مورد نقد داخلی واقع شده.
حالا یه اسبی اونجاست، یه نفری برداشته برای خودش یه داستانی سروده که اون فرد معروفیتش در اروپا اصلا به خاطر اون نیست، اصلا به ربطی به ایران نداره معروفیتش در اروپا، در اون جنگیشون معتم. واقعا من متاسفم. یا اینکه اومدن گفتن خب واقعا نحوهی که از آقای دکتر روحانی در فرانسه استقبال شد، شما نگاه بکنی ما در فرانسه سفر در واقع سفر کشوری داریم، به قول اونا ویزیت دتا داریم، یکی سفر رسمی داریم. برای سفر آقای دکتر روحانی به اساس تصمیم متقابل سفر رسمی بود و در سفر رسمی شما نگاه بکنید آقای پوتین رفته، وزیر خارجه اومده در اون محیط، رؤسای دیگه جمهور که رفتن که اصلا در حد یک وزیر مشاور ازشون استقبال کرده، بالاترین استقبال. شما برین برن دوستانی که من میگم اصلا من نمیفهمم چرا بعضی در ایران میخوان مردم ما رو تأخیر بکنن برای اینکه اهداف سیاسی خودشون بسن. این مردم بزرگن، ایشون نماینده کل این مردمه، یعنی نماینده اون آقای منتقدم هست که بی جهت و بی دلیل و به دروغ میاد میگه آقای رئیس جمهور ما رو تحویل نگرفتن. خب اونا آماده بودن انواع برنامه ها رو بذارن که بتونن شام رسمی بدن. ما گفتیم نمیخوان، ما اعلام آمادگی نکردیم، ما گفتیم ما پروتکلمون اینه، ما پروتکلمون اینه، شما این پروتکل رو رعایت نمیکنین خب ما رو به خیر، شما رو به سلامت، مجبور نیستیم غذا بخوریم با هم دیگه. اونا اصرار داشتن روی پروتکلی به هر دلیل، ما هم اصرار داشتیم روی پروتکلی و در نهایت اون چه که انجام شد در بهترین شکلش و در آبرومندترین شکلشه. من واقعا متاسفم که یه گروهی به دنبال اینن که برای اینکه بگن ما درست میگیم، بگن رئیس جمهور ما در مقابل خارجی ها خار شده. خاطرشون رفته رئیس جمهور ما رفت روم به میهمانی، دعوتش نکردن، فراموش کردن.
عکس بعد لطفا.
عرض کردم خانم موگرینی آدم بسیار جدیه و خودش یه بار گفت امکان نداره یه ایتالیایی و یه ایرانی در یک جمعی باشن بحثشون نشه. بالاخره ما و ایتالیایی‌ها افرادی هستیم که اهل خطابه ایم، اهل
کاریزماییم،
استدلال همچین محکم. خانم موگرینی خب توی مسئولین سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوان‌ترینشونه. ما توی مسئولین سیاست خارجی آقای خاویر سولانا رو داشتیم، خانم اشتون داشتیم و خانم موگرینی،
همه تقریبا بالای 60 سال.
بله ایشون خب الان عجیبه، الان اروپا نگاه بکنین همه سیاستمدارا اومدن زیر 40،
حتی وزیر خارجه ها،
حتی نخست وزیرا،
بله نخست
وزیرا، حتی نخست وزیرا، همه جوانگرایی مرسوم شده و ایشون هم همین وضعیت داره. فرد بسیار باهوشیه، منطقه ما رو خوب میشناسه،
متخصص اسلام سیاسیه.
میدونین که در زمانی که قبل از اینکه وزیر خارجه بشه به ایران سفر کرده، در ایران با حتی با اتومبیل بم رفته، جای دیگه رفته. خوبی قبل از اینکه زلزله بم اتفاق بیفته همراه با همسرش ارگ بم رو دیده و منطقه ما رو نسبتاً خوب می‌شناسه. تا کنون هم مواضع نسبتاً
متعادل‌تری
نسبت در مورد منطقه داشته، نقش بسیار مهمی هم داشت در مذاکرات هسته‌ای.
عکس بعدی
آقای دکتر خرازی. خب من به عنوان برادر بزرگتر، به عنوان رئیس هم در دو مرحله، یکی در نمایندگی سازمان ملل متحد و یکی هم در 5 سال دوم معاونتم و بعدم که سفیر شدم سازمان ملل، در خدمت شما باشم. فرد بسیار متخلق، بسیار مؤدب و بسیار جدی و دقیق و پرکاریه و من فکر میکنم که ایشون هم از
اینی که ظریف محصول مدیریت دکتر کمال خرازی هست رو
ظریف کی باشه. من البته من از زمان قبل از اینکه آقای دکتر خرازی تشبیه بیارن به وزارت خارجه، من در وزارت خارجه بودم، آقای دکتر ولایتی محبت کردن و مرحوم دکتر رجایی خراسانی، یعنی کسی که بنده رو استخدام کرد به عنوان کارمند محلی در نمایندگی نیویورک، مرحوم آقای دکتر سعید رجایی خراسانی بود که حالا آخر سالم هست و در آستانه سال جدید، خداوند انشالله ایشون رو غریق رحمتش بکنه. مرد بسیار بزرگواری بود و بعد هم آقای دکتر ولایتی محبت کردن، علارغم این که اون زمان خیلی
اینا رو که سابقه رو که میدونم میگم، ولی اعتماد آقای دکتر کمال خرازی،
آقای دکتر خرازی بسیار نسبت به بنده محبت داشتن، همینطور آقای دکتر ولایتی. کماکان هم این دو بزرگوار
این لطف رو دارن
و بزرگواری دارن، هر دوشون سمت استادی به من دارن.
زنده باد. عکس بعدی.
بله همسرم هم دیگه چی هر چی بود گفتم دیگه، ایشون
در موردشون بله صحبت فرمودن، دارن رأی میدن اینجا.
بله اینجا در حسینیه جماران ما زود رفتیم که سریع بتونیم رأی بدیم و خب فکر میکنم رأی اول رو من انداختم تو صندوق و رأی دوم هم شاید ایشون.
بانو، 3 کلمه راجع به همسرتون میگید آقای دکتر؟
آرام،
متوکل به خدا
و عارف واقعی.
خیلی خوبه که انقدر در موردشون زیبا میاندیشین، نمونه‌ای باشه برای خیلی از رفقایی که بدونن نقش همسر در زندگی یک دیپلمات چقدر برجسته است. خیلی خوبه آقای دکتر وقتی با همسرانتون ظاهر میشین در افکار عمومی و چنین از همسرانتون تعریف میکنید، در ذهن بانوان جامعه من تأثیر بسیار مثبتی داره. سالها در ایران خانم‌ها در صحنه سیاسی خیلی ظهور و بروز رسانه‌ای نداشتن. اتفاق خیلی خوبیه، خواستم خیلی رک بهتون بگم کار خیلی زیبایی میکنید. اگه اون روز توی جشن مدال هم میرفتید از همسرتون
بابا خب اشتباهی میخوای ما میریم خونه
آقای دکتر منت به سر من گذاشتین. من میدونم شأن وزیر محترم رو خارجه، اونم در سطح آقای دکتر ظریف بسیار بالاست. به من محبت کردید، اجازه دادید با هم گفتگو بکنیم ساعت ها. اون هم دوست دارم فرمایش پایانیتون رو بشنوم، اگه دوست داشتین برای ما یا مقلب القلوب رو هم بخونین با صدای شما داشته باشیم، هرچی صلاح میدونین خودت.
واقعا امیدوارم که از شما تشکر میکنم،
سپاسگزارم
برای محبتتون، از مردم ممنونم برای محبتشون، برای دعاهاشون. امیدوارم همونجوری که ما رو دعا کردن، کمک کردن به ما، حمایت کردن، خدا همیشه یار و یاورشون باشه و امیدوارم واقعا سال جدید سالی باشه که خدا همه قلب ها رو به هم نزدیک بکنه و حال ما رو به بهترین حال در بیاره و بهترین کلام، کلام معصومه که باهاش سال رو تمام کنیم و شروع کنیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
زنده باد. خیلی ممنونم از دکتر ظریف. جمعیتی از همکاران ما پشت دوربین هستن. خواهش میکنم به افتخار وزیر مقتدر و محبوب خارجه جمهوری اسلامی ایران یک دست مرتب بزنن همکاران من. خیلی خیلی متشکرم خانم آقایان، ممنونم که دید در شب رو نگاه کردید. امیدوارم ویژه برنامه ما رو پسندیده باشید. صداقت آقای دکتر ظریف رو هم به نظر سنجی میذاریم، فرق نمی کنه. کسایی که رأی به صداقت ایشان دارن عدد 261 رو به 94-94-500 ارسال میفرماین. اگر خدای نکرده نظر دیگری دارن، آقای دکتر انتقاد پذیرن، 262 رو به 94-94-500 ارسال میفرمید. اینی که دید در شب در ایام عید چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چی کار خواهیم کرد رو، اخبارش رو از طریق اینستاگرام یا کانال تلگرام دید در شب پیگیری بفرمایید که به عرضتون خواهیم رسون. برنده هامون رو هم از صفحه اینستاگرام دنبال بفرمایید، تماس میگیریم، ازشون عکس میگیریم، با تصویر معرفیشون میکنیم، برندگانی که همیشه تو برنامه‌مون هستن. خیلی خیلی ممنونم از سامانه آپارات بابت فراهم کردن امکان تولید این برنامه و پخش اون. سپاسگزارم از دوستان خیلی خوبم در آپارات و سبا ویژن، سبا ایده. ممنون از همراهیتون. وزیر امور خارجه‌مون کلی حرف زدن، منم سعی کردم سوالای خوب بپرسم، اما هممون خیلی خوب میدونیم که مردم خیلی خیلی خوب میفهمن. قربان شما.
بابت و خوبش، بابت و خوبش شکل یک گفتیه، اما نباید قافل از این شد.